جنبش سبز ریشه های عمیق در اندیشه مردم ایران دارد و ترس کودتاگران و دیکتاتورها از جنبشی که آن را بارها مرده نامیدند. اعتراض ها به ایجاد محدودیت های شدید برای رهبران مخالف طی چند روز گذشته افزایش یافته و برخی از احزاب و گروه ها نسبت به حفظ امنیت آنها و حذف فیزیکیشان هشدار دادند. معمر قذافی رهبر لیبی بار دیگر طی سخنانی که از تلویزیون دولتی آن کشور پخش شد گفت مسبب تمام ناآرامی ها و نارضایتی ها در کشور شبکه القاعده و جوانانی که تحت تأثیر مواد مخدر هستند بودند. وی خود را یک رهبر نمادین خواند و افزود مشکلی برای تغییر افراد رسمی و کارشناسان دولتی وجود ندارد و می شود به راحتی کمیته هایی تشکیل داد و آنها را تغییر داد. وی به مردم شهر زاویه که شهر را از کنترل دولت مرکزی خارج کرده اند گفت مردم زاویه خجالت بکشید و بچه هایتان را کنترل کنید. شما چرا از بن لادن حمایت می کنید؟ من باز هم می گویم این کار بن لادن است. به دنبال سقوط شهر بنغازی از سوی مخالفان یک کمیته امنیتی از سوی مردم شکل گرفته که آنها ضمن کنترل شهر 36 مزدور خارجی از کشورهای چاد، نیجر و سودان را که برای قذافی کار می کردند بازداشت کردند. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان میبرم. به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امشب لس‌آنجلس با آسمانی صاف حداکثر 52 درجه فارنهایت برابر با 11 درجه سانتیگراد است که حداقل 42 درجه فارنهایت برابر با 5 درجه سانتیگراد میرسد. شنوندگان ارجمند، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر، من یه سوال داشتم، یکی دو تا سوال داشتم راجع به ایران. اولین سوالم این است که بعضی از گروه های سیاسی الانه بحثشون این است که نیروهای اجتماعی که توی خیابان کرون یا شهرستان های دیگه شعار میدن، شعارهای اینا در واقع عبور از اون رهبران جنبش سبز یا خواستهای جنبش سبز بوده و مردم ایران الان در پی به هر حال کلیت نظام رو تغییر در کلیت نظام است. و از طرف دیگه یه منشور اومده از طرف
من بذارید یه توضیح کوچولو بدم بعد دلم میخواد اونو بفرمایید. ببینید عزیز، اگر یک کمی از نظر علمی به موضوع نگاه کنیم، آقای کروبی یا آقای موسوی رهبر جنبش سبز نیستن، ممکنه رهبر افرادی باشن، ولی جنبش سبز متاسفانه شما را دیگه رو خط ندارم، جنبش سبز موضوعش ایشون محوریت و مرکزیت دارن، چون مفهوم رهبری معنای یه آدمی مخالف نیست یا مخالف شناخته شده. رهبری به معنی این است که من در صف اول و مقدم جبهه هستم و اصولا طرح رو، هدف رو، استراتژی رو من مشخص میکنم و درست مانند یک کسی که پشت فرمان نشسته، حالا این هواپیما یا این اتومبیل رو من به این ور اون ور میبرم. شما چنین چیزی نمیبینید. دوم، ماجرای جنبش سبز همطور که برای من بسیار مهمه توجه به این نکته، برای که میتونه هم گرفتاری هایی به وجود بیاره، هم واقعا مسائل و مشکلات ویژه‌ای رو موجب بشه. جنبش سبز یه طیفه، اینکه یک کسی رهبری جنبش سبز داشته باشه به نظر من خیلی معنایی نداره، یعنی خیلی راحت و آسوده میشه گفت که کدام قسمت از جنبش سبز، برای اینکه برخی از این افراد همطور که شاید هم بدانید به مقدار زیادی حکومت رو و یا سیستم سیاسی رو و یا نظام رو اصلا زیر سوال نمیبرن، فقط تفاوت در چگونگی عمل کرد یا پیاده کردن هدفهایی و یا آرمانها یا ایدئولوژیهای مشترکی دارن. بنابراین هی اینها رو به صورت یه جنبش دار، جنبش مردم ایران رو داریم، اما این جنبش مردم ایران جنبه های مختلف داره، ولی در سطح جهانی و به طور کلی هم طور که شما به درستی اشاره کردید نامش جنبش سبز شده، برای اینکه با این مفهوم هم در جهان آشنایی هست، هم اصولا ماجرای سبز به عنوان یه راه و روش تازه است در جهت نه تنها حمایت از محیط زیست بلکه از خود انسان. ولی اینکه این دو رو این چنین با هم ما بیامیزیم نیست. من متاسفم که تلفنتون قطع شد، اجازه بدید که من دوست دیگری رو باشون صحبت میکنم، بعد اگر احتمالاً روی خط شما یا دیگران آمدن میتونیم صحبتون رو ادامه بدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید.
من یه سوال داشتم. من الان به مدت تقریباً یک ساله که توی ریلیشنشیپ با یک آقای هستم و در این یه سال که خارج از کشور هستم، بعد الان 3 سال هست که هر دو سومون خارج از کشور هستیم.
شما چند ساله؟
من 21 سالمه.
خب شما چطور شده در 18 سالگی اومدید از کشور بیرون؟ با خانواده اومدید یا تنها اومدید؟
با خانواده اومدم.
اون وقت چه میکنید شما تو این 3 سال چه کردید؟
درس میخونم، من اینجا دانشگاه میرم، سال آخر ژنتیکم.
خب ایشون چجوری بوده داستان درس؟
ایشون هم اومدن اینجا درس بخونم برای فوق لیسانس مکانیک، بعد تموم شد الان سر کار هستن.
در یک شهر هستید هر دو؟
در یک شهر بودیم تا یه ماه پیش، بعد از اینکه کار پیدا کرد رفتش یه شهر دیگه.
درسشون تمام شد یعنی؟
آره، درسش آره تمام شد.
میگفتید خب.
بعد وقت چون خانوادم اینجا هستن، ایشون رفت آمد، یعنی تا این یک سالی که تا یه ماه پیش که اینجا ادلید بودن رفت آمد داشتن با خانواده ما، بعد هنوز یعنی تو این مدت که من ایشون رو شناختم و ایشون از من شناخت پیدا کردن همه چی خوب اوکی، یعنی مشکلاتی بوده ولی با حرف زدن اینا حل کردیم.
مثلا چه جور مشکلاتی
به هم میخوره؟
نه، مخصوص از مشکل بله؟ مثلا مهمترین و بدترین مشکلی که بوده و حل کردی چه بوده؟
همین مشکلی که من الان میخوام با شما صحبت کنم در موردش این هستش که من یه مقدار احساس میکنم که رابطه ای که چون توی جمعایی که میریم مثلا توی مهمونی توی بیرون که میریم با چون دوستای ایرانی اینا، احساس میکنم رابطش با دخترا، نمیدونم، من حساسیت دارم، حساسیت زیادی دارم. یه ایشون رابطه مثلا شوخیایی که میکنه یا رابطه اجتماعیش خیلی بیشتر از منه، یعنی خیلی صمیمی‌تر میشه و این برای من یه مقداری مشکل ایجاد کرده. یعنی خود با خودشم صحبت کردم، بعد اونم پیشنهاد کرد که من به شما زنگ بزنم چون قبلا با شما صحبت کرده بود، خیلی مفید بود براش. بعد یعنی من فکر میکنم، نمیدونم که مشکل از منه، من خیلی بدبینم یا ایشون
داره. حالا شما راجع به ایشون نری، بریم سراغ خودتون. خود شما اگر پسر و دختری با هم حرف بزنن، با هم دوست باشن، با هم شوخی کنن، چقدر موضوع رو تبدیل میکنید به جنبه پسری و دختریشون، یا به عنوان دوتا انسان نگاه میکنید که میتونن در یه زمینه های به هر حال به عنوان دوتا انسان به هم نزدیک باشن یا از هم بیاموزند ولی دیگه به هم نیاویزند؟ چجوری بهش نگاه میکنید؟ خود شما اصلا چه نگاهی دارید؟ چون ببینید برخی از اوقات خود ما میدونیم که در مقام مقایسه مثلا با دوستانمون ما مثلا شکاک‌تریم یا بدبین‌تریم یا منفی‌تریم، یا چون این رو یه مقدار با دقتی نگاه کنیم، یا مثلا فرض کنید موردی که هست، اگر من به دوتا از دوستان بگم ممکنه به صورتی که من اون رو تعبیر و تفسیر میکنم بهش نگاه نکنم. ولی خودتون راجع به خودتون چی فکر میکنید؟
من فکر میکنم رابطه که عادی باشه و معمولی، من خودم اینجا دوستای پسرم دارم، مثلا تو دانشگاه میرم اینجا دیگه رابطه عادی بین دختر و پسر رو دیدم، مثل ایران نیستش که، یعنی خب تو ایران هم ما بودیم خیلی محدودیت بود.
نه، شما وقتی در ایران بودید اگر تحت تاثیر اون محیط باشین، محدودیت تنها نیست، بدبینی هم باش هست. ببینید، برای که اون محیط چرا این محدودیت هاست؟ برای بدبینیه. یعنی ریشه مسئله یه تصوری است که پسر و دختر همی که به هم رسیدن اینا حتما یه کار بدی میکنند. به همین جاست که حتی یه فکر هست که از نظر زمانی یا مکانی یا هر دو اونا رو از هم جدا کنیم، تا اونجایی که کنار هم بودنش با ضرب المثل بی پایه و بی مایه قدیمی پنبه و آتشن، که به هم که رسیدن دیگه مهم نیست که چه نیت و هدفی دارن، گر میگیرن. و خب اون نگاه از دو تا طرف اشکال داره. یکی این که وقتی که شما همه رو یا در محیط اجتماعی همه رو به گونه‌ای در این مسیر حرکت میدید، معلومه که همه روابط هم معنی‌دار میشن. و دوم این که آدم ها هر فرصتی که پیدا کنن، بیش از موارد دیگه اگر آزاد بودن، به هم درگیر میشن. شما فرض کنید یه پسر و دختری که مدت‌ها دورا دور همدیگر رو حتی می‌دیدن، با هم آشنا نبودن، یه فرصت دو ساعته پیدا کنن در یک خانه یکی از اینها و خلوت، احتمالاً خیلی کار بالا می‌گیره. در حالی که شما می‌تونید یه سال توی محیط آموزشی از پسر و دختر تو خوشتون هم بیاد ولی هیچ نزدیکی نداشته باشید. یعنی اون جو و محیط معمولاً مثل آدمی است که در باران داره قدم می‌زنه، ما رو خیس هم می‌کنه. نتیجتاً چون شما از تا 18 سالگی اونجا بودید، تحت تاثیر اون شرایط و وضعیت هستید، و به دو دلیل، هم به دلیل غالب بودن این نحوه تفکر، هم به دلیلی که واقعاً در عمل اونا رو می‌دیدید. یعنی تنها چیزی نبود، یعنی شما دیدید همه دوستاتون یا بیشتر دوستاتون، نمی‌گم بیشتر دوستاتون، یه روابط پنهانی دارن یا یه بازیای می‌کنن. تازه اونایی که به شما می‌گفتن اگر صمیمی بودن، چون قرار بر پنهان کردنه و الا می‌تونه خطرناک بشه. بذارید ما چون به پیام‌ها رسیدیم، پیام‌ها رو بشنویم عزیز، صحبتمون رو بعداً ادامه بدیم. شنوندگان ارجمند، بعد از چند پیام با ما باشید.
به علت استقبال بی‌نظیر از قیمت ویژه تابستان، دکتر دن روزن قیمت استثنایی $395 برای دنتال ایمپلنت را تمدید می‌کند. برای مواد کاشت دندان برند مهم نیست، برای تمام ایمپلنت ها از تایتانیوم استفاده می شود. مهمترین اصل تجربه پزشک است. دکتر دن روزن، دیپلمات اف اینترنشنال کانگرس اف اورال ایمپلنتس با 20 سال تجربه. مشاوره اولیه رایگان، 877-7395-395.
توری دیگر از کلاب 670 وی آی پی تورز. 4 روز 3 شب سفر به قلب منطقه برفخیز ممد، 11 تا 14 مارچ 2011. اگر علاقمند به اسکی و یا سایر ورزش های زمستانی هستید یا فقط عاشق طبیعت زمستان هستید، با ما همسفر شوید. جهت دریافت اطلاعات بر رزرو جا با تلفن 877-397-6670 یا با وبسایت club670.com تماس بگیرید. سه نوع پکیج با قیمت‌های متفاوت برای هر نوع سلیقه. 877-397-6670 club670.com.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
When you want or need to file bankruptcy, the last thing you need to worry about is, how do I pay for an attorney? Well, thanks to Legal Aid Society of Orange County, there's a new online service, Legal Genie. Filing for bankruptcy is easier and more affordable than ever. Legal Genie is so much more than an online service. With Legal Genie, you receive at least one 30-minute phone consultation with an attorney. Now, this attorney reviews your documents, informs you of the court process, and gives you legal advice for your specific situation. Nobody else does that. Legal Genie also offers affordable legal services, too, for family law problems, divorce, child custody, and child support matters, and Legal Genie services start at just $199. So call now for your legal help, 714-489-2719. That's 714-489-2719. Again, 714-489-2719.
Or log on to LegalGenie.com. That's LegalGenie.com.
من مجتبی فکورفر همین شنبه ساعت 3 بعد از نیم روز پیرامون بیمه های عمر و درمانی هم از انفرادی، گروهی و مکمل های مدیکر در خدمت شما خواهم بود. 714-931-9314.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله.
خب حالا یه موردی رو که فکر میکنید شما رو برخورد ایشون ناراحت کرد ولی ایشون قبول نداره که کار ناشایستی یا بدی از او سر زده، چه بود؟ مثلا بدونی که یه ذره کوشش کنید اگر دلتون خواهد گزارشی واقع بینانه بدید، نه اینکه از دید خودتون، از اونچه که واقعا اتفاق افتاد یا اتفاق میفته.
مثلا تو همین خب تولدا توی مهمونی ها اینا هستیم، خب دخترها هستن و من خان بیشتر تو خانوادم، یعنی جمع دانشجوهای ایرانی که اینجا هستن، من قبل از این که با این آقا آشنا بشم توشون وارد نشده بودم چون خودم خانوادم اینجا بودن و اینا، ولی بعد از اینکه با ایشون آشنا شدم که جمع دانشجوهای ایرانی اینجا رفتم و همش احساس میکنم، یعنی خب دختره بودن، یعنی دختره هستن که تو این جمع، شوخی هایی که مثلا میکنه با اونا من رو اذیت میکنه.
خب مثلا چی؟ به این تمام این توضیحات که داری، خب اینا واقعیات بود، یعنی یه چیزیست که مثلا چه گونه شوخی میکنه؟
بعد توضیح بدم.
آقا اگر یه چیزی
مثلا یکی از مهمونی ها این بودش که یه خانومی اونور نشست بودن، یک از دوستامون، بعد حالا تازه یه خانوم چند سال از بیشون بزرگتر هستن، بعد این آقا گفتن که بعد خانوم یک کس دیگه داشت ازشون عکس میگرفت، بعد یعنی میخواست عکس بگیره اون طرف مقابل ازش، بعد اون طرف مقابل اصلا حواسش نبود، اصلا حواسش نبود که بخواد از این خانم عکس بگیره، بعد پارتنر من گفتش که بیا من از این عکس میگیرم، آخه محلت مثلا نزداشته اینا، بفرم الاس کنم، یعنی پیش خانم گفتم اصلا چه نیازی بود که حالا
یعنی چه این چه اشکالی داشت؟ حالا اگر اینو به یه پسر میگفتم حتما معنی دار بود؟ نه دیگه، شما خیلی چه نیازی داشت؟ من قرار آدم هرکی با هر کبزه نیاز داشت، شما میرید مهمونی من نیاز دارید؟ شما اگر یه کسی یه حرفی زد یا گفتید که مثلا به یه کسی گفتید که برادرم فردا داره میاد، بگه این چه نیازی بود به این آدم بگی؟ چرا شما فکر کنید آدم وقتی نیاز داره باید با کسی حرف بزنه؟ خب ببینید، نه اینا نشون دهنده حالت شکاک و سوءظن شماست. ببینید ما باید اولا مردم رو، من نمیدونم ایشون کارش در زمینای دیگه درسته، ولی این مورد به خصوص اصلا معنایی نداره. تازه به صورتی که شما دارید میبینید و گزارش میکنید و بعد چرا این رو نشانه، بعدم حتی توضیح اولتون که او سنش هم بالاتره، آرش سنش اصلا کمتر بود، اشکالش بیشتر بود. یعنی شما حرفتون نیست که انسان روابط اجتماعی نداره، انسان فقط مثل کسی است که داد و ستد بیزینسی داره که یک کسی میده چیزی میخره پولشو میده میاد بیرون.
آقای دوسته من منظورم اینه که خب خیلی پسر دیگه تو اون جمع هستن،
چرا تو
باید
نداره؟ یعنی چه سنگین باشه؟ یا آخه باز رفتی سراغ چیز دیگه سنگین باشه؟ یعنی بر اساس میل من حرف با هیچ کس نزنه، کاری هم به کاری هیچ کس نداشته باشه. نه، شمایید که دارید بی خودی سخت میگیرید، یعنی شما نشون دهنده ذهنیت گرفتارتونه. لطفا اینو دقت کنید، چقدر پدر یا مادر شما آدم های شکاکی بوده، چقدر پدر شما نسبت به مادر حساس بوده یا مادر نسبت به پدر؟
من خانواده ای که دارم کلن اصلا ما کلن همه اعضای خانواده مون یه مقداری بدبین هستیم، اصلا کلن منفی نگر هستیم، واقعا من اینو قبول دارم. و ولی خانواده تقریبا سنتی مذهبی هم دارم، خانواده هم، ولی خودم یه مقداری اینطور نیستم.
خب حالا ممکنه باورها نباشه ولی نتیجه احساسات باشه. نه ببینید عزیز، شما تندید، یعنی ما در دنیای زندگی میکنیم تا زمانی که مردم در مسیری که به زن و مرد بودنشون و نه انسان بودنشون مرتبط نیست، آزادن با هم رابطه داشته باشن. و روزی که از اون حد میگذرن، درست مثل این است که شما در یه خیابون برید تو پیاده رو و الا اینکه خط رو عوض کنید، خط 1 و 2 و 3 چه ضرورت داشت از خط 2 بری به 1 یا 3، معنایی نداره، فرقی هم نمی‌کنه، اصلا هر انگیزه‌ای هم باشه اهمیت نداره، ولی وقتی رفت تو پیاده رو مسئله است. به همین جهت است که روزی که یه زن و مردی با هم رابطه‌ای دارند که در چارچوبی نیست که به زنانگی و مردانگیشون به یک اعتبار مرتبط باشه، چه اهمیت داره؟ با هم حرف می‌زنن، می‌خندن، صحبت می‌کنن، خوشحالن، نیستن. اینکه بگید این دوستی‌ها و آشنایی‌ها مقدمه‌ای برای روابط بعدی میشه رو باتون موافقم، اون همیشه احتمالش هست، ولی تا زمانی که نشده، چون صدها و هزاران بار اتفاق میفته. امروز آدمایی هستن که 20 سال توی محیط کاری با هم صحبت میکنن، سر به سر هم میذارن، شوخی میذارن، میکنن، بازی در میارن، ولی هیچ معنایی نداره، همونطور که ممکنه با دوست صمیمیشون این کارو بکنن یا با خواهر و برادرشون بکنن یا با همجنسشون این کارو بکنن. حالا یه سوالی ازتون کنم، این باز مهمه، اگر شما این کارو میکردید در ارتباط با گرفتن عکس، فکر میکردید که ایشون ناراحت میشد؟
نه.
خب پس دیگه هیچی شما جایی نداره. یعنی اگر او شما مثلا میدید که دوتا آقا میخوان عکس بگیرن، گفتید این که حواسش نیست، مثلا مهدت هم نمیذاره بده من بگیرم، ایشون فکر کرد که خب شما فقط یه بازی اجتماعی رو کردید، مثل ما که فکر کنید چرا مثلا مردم بسکتبال بازی میکنن، خب ده تا آدم یه توپ دنبال یه توپ میدوند، از نظر شما که احتیاجی به این نیست، ده تا توپ بدید به هر کدوم از اینا، هر کسی با توپ خودش بازی کنه، میتونه پاسخ مسئله باشه که شما مطرح کردید. ولی اون بعدم شما یادتون باشه عزیز، وقتی خودتون قبول میکنید که من در یه خانواده مثلا کمی حالا بدبین یا منفی هستم و معمولا با شک و سوء زن همراه هست، شما خیلی راحت و آسوده باید بدونید که هر وقت هر احساسی کردید باید 30% توش تخفیف بدید. یعنی شما نمیتونید دیگه بر اساس احساستون حرکت کنید، چون من وقتی مثلا میدونم یه پام شکسته و نمیتونم راحت راه برم، که نمیتونم برگردم میگم مردم چرا تون راه میرم، من باید قبول کنم منم که دارم کن راه میرم. من حالا دیگه ملاکم با توجه به شکستگی پام، نه با راه رفتنم که بگم آدما قراره راهی که میرن سرعتش مانند هم باشه، که معمولا مثلا تو خیابونات تا حدودی هست، ولی این وقتی است که پای من نشکسته. ولی وقتی پای من شکسته، خب بسیار طبیعی است که من باید بپذیرم راه رفتن دیگران تون نیست، راه رفتن منه که کنده. و میدونید این یه گرفتاری است که ذهن وقتی که بهش آلوده بشه به این راحتی آدمو خلاص نمی کنه. یعنی شما با یه مقدار حتی تلقین به خودتون یا جلو خودتون گرفتن به جایی نمیرسه. چون خیلی از اوقات مخصوصا چرا پرسیدم زمینه خانوادگی بعد می‌خواستم از پیش برم، برخی از اوقات این اصلا یه نظام استدلالی است که اصلا مغز اینجوری حرکت میکنه، یعنی دستگاه مغز کارش اصلا یه چیز دیگه است.
حالا اینطوری که اصلا مادر من اصلا اینطور آدمی نیست، چون مثلا پدر من خب ماموریت خارج از کشور اینا هست، اصلا یعنی من تعجب میکنم که چطور مامان
نه ممکنه نباشه،
اصلا حس سکاکی نداره ولی من مثلا اینطور.
نه ببینید ازم، نه اولا یک معلوم نیست مادر هم نداشته باشه، برخی از اوقات آدم ها دیگه به جایی رسن که فکر کنن کنترلی ندارن، خیلی از اوقات آدم ها ممکن اهمیت ندن. من اینقدر زن شوهرها رو دیدم که من برگشته گفته زن من یا شوهر من اهمیت نمی، یعنی کاری به کار من نداره، شکاک نیست، ولی وقتی من مثلا باشون صحبت کنم مثلا اهمیت نمیده. تازه برخی از اوقات خانمایی بودن به من، آقایون کمتر، خیلی کمتر، ولی خانما خیلی بیشتر، که من دلم میخواد بره با همین دوستش بره دست از سر من ورداره منو با بچه‌هام بگذاره. اتفاقا وقتی میگه میخوام برم من خوشحالم میشه. وقتی هم که بهانه میکنه که مثلا خستم یا نمیدونم حالم خوب نیست، منم تازه خوشحالتر میشم، وانمود میکنم که ناراحت شدم فقط برای که او شک نکنه، ولی بسیار خوشحالم. معلوم نیست عزیز، برای که این نگاه های شما نگاه دقیق نمیتونه باشه، از اون گذشته. ببینید نه صبر کنید،
راه حل این که من بتونم از این
خب
منفینگری خارج
بشم نه هیچی. ببینید عزیز، روزی که اولا ریشه‌اش رو باید فهمید، چون ممکنه مادر شما نباشه اما مادر بزرگ یا پدر بزرگ یا داییتون یا عموتون بوده یا پسر عمه شما بوده، بنابراین چون یه گرفتاری ارثی میتونه باشه. این شماره یک. دوم که برمیگره به حوادث کودکی، من فقط کافی است که در کودکی همین که الان شما میگید پدر میرفته، اگر در کودکی شما میرفته دقیقا دلیلش میتونه باشه، یعنی به راحتی شما رو با یه شکی روبرو کنه. ببینید کودک وقتی ببینه پدرش یا مادرش میرن، چه میرن سر کار چه میرن سفر، نتیجه ای که بچه میگیره اینه که منو دوست ندارن و من خوب نیستم. منو دوست ندارمش سبب میشه که دست به یه مانورایی بزنه که باور نکنه عشق دیگران رو. من خوب نیستمش سبب میشه که فکر کنه هر کس که بیاد سراغ اونا دیر یا زود یکی دیگر انتخاب میکنه با اون میره. برام این کاملا یه خمیرمایه میشه که فقط کافیست من یکی دو تا داستان بشنوم که فلانی به خاطر فلانی زندگیشو ول کرد یا فلانی دیدی که اینا رفتن بعد معلوم شد که این دوتا مثلا با هم دوست بودن، دو تا از این داستانا بشنویم دیگه تکلیف من از نظر ذهن روشنه. یعنی من در 7 8 سالگی تصمیمم برای همه زندگی گرفتم، چه رسه به سنای بالاتر. و بعدم دیدید که در اوایل صحبتم به شما اشاره کردم، من اگر فکرم و ذهنم چه در ایران و چه در امریکا این باشه که زن و مرد بسیاری با هم رابطه دارند و نمیشه اطمینان کرد، حتما ظرف یک سال 50 موردی پیدا میکنم که نظر منو تایید میکنه. این درست پس که من فکر کنم اتومبیل ها تصادف میکنن و بنابراین تقریبا اگر من مدتی تو خیابون ها میرم یا تو فریوی ها تصادف رو میبینم، ولی من به دنبال یه دونه سندم برای اینکه اتومبیل ها تصادف کنن. متوجه نیستم که من اینو دارم تعمیم میدم که وقتی سوار اتومبیل شدی تصادف میکنی، نه اینکه اتومبیل ها تصادف میکنن. اون این دوتا رو با هم ذهنم مخلوط میکنه. و چه کارش بشه کرد؟ اول اینکه باید ریشه هاشو پیدا کرد، که اگر یه زمینه ارثی داره معمولا کار باشه مقدار متفاوته، و دوم برمیگرده به حوادث و اتفاقات و نتیجه گیری های کودکی و یا حتی سیستم استدلالی که شما دارید. از همین ها گذشته میره سراغ اون احساسی که شما راجع به خودتون دارید و شما اون احساسی رو که جایدتی به دختر بودن خودتون و زن بودن خودتون دارید. بعد میره سراغ نظری که راجع به مرد و پسر دارید. بعد میره سراغ موضوعی مربوط به رابطه جنسی که اصلا به اون چگونه نگاه میکنید. بعد به این مسئله که چگونه باوری دارید در خصوص مردها که به دلیل آزادی عمل بیشتری که دارن احتمالاً در معرض چه رفتارهایی قرار میگیرن که ممکنه یه زن معمولا در یه جامعه مثلا بسته ای مانند ایران کمتر قرار میگرفت به صورت آشکار. حالا پنهانشو کاری ندارم، یعنی یک کسی باید آنچه رو که واقعی هست رو، اون چیزی که درصدی که 2% رو برای شمایی که 20% شده یا 60% رو برای شمایی که شده 7% رو جاشو براتون درست کنه. و این یه کاریست که باید صورت بگیره. چرا من الان به شما گفتم یه مثال برای من بزنی؟ برای که من میخواستم ببینم شما چگونه موضوع رو میبینید. برای که ما همه چیز رو، یعنی از نظر ما واقعیت یا ریالیتی یه پرسپشن یا یک درک و فهم فردی و شخصیه. فقط تمام هنر انسان در اینه که این درک رو اینقدر با واقعیت و واقعیت‌ها یا درک‌های دیگه چک کنه که مطمئن بشه وقتی من سه نفر رو می‌بینم همه سه نفر می‌بینند. و بعدم مطمئن بشه که اگر کسی است که سه نفر و چهار نفر می‌بینه از این بعد هر وقت که هشت نفر رو دید بدون شش نفر. حتی فکر کنه ممکنه پنج نفر باشه. تا از این طریق خودش رو به تدریج کنترل کنه. و باز به همین دلیله که اگر یک کسی این ویژگی و مشکل شما را گفتید رو داشته باشه، متاسفانه هم با اتهامش هم با یه مقداری هل دادن اون آدم به سمت و سویی که نه اینکه مسئول اون هست، فراهم کردن یه شرایطی از نظر ذهنی اون آدم رو به سمت میبره که اگر دودلی هایی هست یا ای فرصت هایی پیش استفاده کنه. ولی از همه اینا بدتر، دیر یا زود خودشو در وضعیتی قرار میده که غیر قابل قبول و تحمله. به همین جهت است که بنده همیشه به دوستان گفتم مبادا با آدم شکاک ازدواج کنید، و اگر آدم شکاکی هستید اول برید خودتون رو معالجه کنید بعد ازدواج کنید. و الا اصلا مهم نیست که همسر شما چه میکنه. شما حتی وقتی همسرتون در رو خودش ببنده و کلیدش هم دست شما بده و شما حتی لیزر دوربرش بذارید که تکون هم خورد بتونید بفهمید هر حرکتیش رو، روزی که شما با او هستید میگید خب الان داری به کی دیگه فکر میکنید، اصلا تو با من نیستی، در این الان تو ذهنت متوجه دیگری است. یا حتی به همین جاست که حتی در وقت رابطه جنسی اصلا تو فکر کنی من نیستم، یکی دیگه است. کی میتونه ثابت کنه که نظر یک کسی دیگه غلطه؟ بنابراین اصلا امنیتی رو نمیشه فراهم کرد. و به همین جهت است که در کشورهایی که مثلا زن رو این همه محدود میکنن، میزان هم خیانت بیشتره هم جنایت و آسیبی که اصولا در کل سیستم وجود داره. به همین دلیله که اون نوع نگاهی که در ایران هم اکنون درباره زن و مرده، گرفتاری نیست، بیماریه. ابدا با واقعیت رو نمیخونه. چرا بیماریه؟ برای که با واقعیت نمیخونه. چرا؟ برای که با اصول اخلاقی انسانی نمیخونه. و در نتیجه روزی که انسان پا رو واقعیت و اخلاق میذاره حتما از پا در میاد. اصلا جهانیست که مثل این که من یه پشت بون رو نادیده بگیرم که طولش چه اندازه است همینجوری بخوام برم، خب میفتم. هیچ غیر از اینم جوابی نخواهد داشت. بنابراین با یه کسی صحبت کنید و بهتره با یه خانم صحبت کنید و یه مقدار نگاه کنید به گذشته و خانواده و اطلاعاتی از پدر مادر بگیرید که چه خبر در فامیلتون بوده، چون بسیار کمک کنید. این موضوع زمینه ارثیش خیلی جدی و قوی است. و دوم نگاه کنید به آنچه که از کودکی یادتون میاد، یا نظری که داشتید، یا فیلمایی که دیدید، حرفایی که شنیدید، دوستی که داشتید، اتفاقاتی که افتاده تو فامیل، کی با کی چه کرده، چه مسائل و مشکلاتی پیدا شده. اونم در یه جامعه مانند ایران متاسفانه تعدادی زیاده. اگر ما در مقابل اون مقاومت نداشته باشیم دیر یا زود تحت تاثیر قرار میگیریم. راهش هم اون هست. ولی آنچه که تا به حال به من گفتید، من ایشون رو تبرئه نمی کنم از فکر و نظر و خیالی که داره، ولی شما رو به خاطر نگاهتون که غیر واقع بینانه هست رو درست نمیبینم. یعنی شما باید این رو درست.
من خودم از این آگاه هستم. در یه دو ماه دیگه من پدرم و مادرم میخوام برگردن ایران، بعد اصرار میکنن که شما عقد کنید. یا این
نه اون کارا که اشتباهه عزیزم، یعنی عقد پدر مادر باز رفتن تو همون جا چارچوبه شما، اصلا دیگه آمادگی برای ازدواج و اینا نداره. یه مقداری باید صبر کنین ازم اینا که با این حرفا که نمیشه زندگی که عقد کنید. پدر مادر نگران چی هستن؟ شما هر کار دلتون میخواد الان بکنید میکنید، چون پدر مادر اینجا باشن چون باز این از اون حرف هاست، مگر اینکه بهانهشون برای خلاص شدن از شر شماست که شاید فکر بدی نباشه. من پیام ها رستم های موضوع خودتون باش شنگان عجبان. بعد چند پیام با ما باش.
رادی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رادی مصریانی، نام شناخته شده ی جامعه ایرانی.
همکنون پخش زنده در سراسر جهان از 670amkirn.com.
13 مارچ یک شب به یاد ماندنی. مایکل به یاد فریدون فروغی و فرهاد میخواند. مایکل 13 مارچ در بارکلی تیتر یو سی ارواین، عضو 08 و 5500 ایرانیان.
دکتر تورج تاد گاوری، نوروسرجن، تخصص در جراحی های مغز و نخاع با فوق تخصص در جراحی های ستون فقرات. مطب در انسینو 818 390 9100. دکتر تورج تاد گاوری.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که کنفرانس کودک درون رو با 5 تجربه هیپنوتیزم و 5 تست و آزمون احتمال آسیب از تولد تا 18 سالگی از روز سه‌شنبه 8 مارس در شهر رسیدا در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین تقاطع کوربین و ونوون آغاز خواهد شد. کنفرانس مثلث زحمت، ترس و استراب و وحشت، افسردگی و شیدایی و سرخوشی، منک دپرشن، بایپولار، دو قطبی و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم، انگر منیجمنت، از چهارشنبه 9 مارچ در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیوی شروع خواهد شد و کنفرانس خودشناسی یا تیپای شخصیت از پنجشنبه 10 مارچ در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود و 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین در روز یکشنبه 6 مارچ از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته تحت عنوان راز و رمز موفقیت و یا پیرامید آف سکسس در ایرواین در اورنج کانتی پلازا برگزار خواهد شد و روز یکشنبه 13 مارچ از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس دیگری در اولمپیک کلکشن تحت عنوان با استرس یا فشار روانی اجتماعی خود و دیگران چه میتوان کرد برگزار خواهد شد. ورودی هر کدام از این کنفرانس های 5 ساعته $40 و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 13 ماه می آغاز شده و تا روز دوشنبه 16 ماه می ادامه پیدا میکنه. اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی که قبلا روی خط بودن اما تلفنشون قطع شد صحبت گذشته خودمون رو ادامه میدیم. را دیران بفرمایید.
سلام میکنم آقای دکتر. من میبخشید منو. من همون جایی که گفتم الان بحث به هر حال من صحبت شما رو شنیدم، بسیار بحث درستیه. فقط خواستم ببینم، ببینید الان در داخل ایران مردم خواستاشون تفاوت کرده اساساً، ولی در خارج کشور ما، من فکر میکنم ما چند قدم عقب هستیم. ما اینجا بحثمون بحثای عدم خشونت و نمیدونم یه سری مسائل دیگه است. اما خواستم یه سوال بکنم، این که اگه امروز با فرض کنید تحسن و اعتراضات بتونیم جلوی یه سری اخلاق در جلوی این سفاهت‌های این حکومت دیکتاتور واقعا انجام بدیم و جلوی یه سری از روابطشون رو اونجوری که قبلا بود بگیریم، آیا این کار درستیه در امروز و ضرری به مردم ایران نمیزنه؟ و سوال
نه 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 اجازه بدید نرید. ببینید عزیز، اصولا برخی از کارها بدون اصلا ضرر و هزینه نیست، بنابراین فقط مقایسه ضرر و هزینه هاست. یک، در مورد انجام و انجام ندادن کل موضوع، و دو، راحل های دیگری که با اون مقایسه میشه. و الا اگر شما انتظار دارید که حتی تو زندگیتون غذا داشته باشید یا پوشاک داشته باشید، هزینه باید برش بکنید. و یکی از حرفا، چون این مهمه، یکی از حرفا که مثلا این کار یا اون کار مردم ایران یا برخی از افراد هر جای دیگر رو اذیت میکنه، بسیار از وقت خب این اذیت درست مثل واکسن است که شما فرزندتون رو که اصلا نمیدونه چه خبره در آغوش میگیرید، مریض میره اونجا یک سوزن میکنن تو بدنش که بسیاری از بچه‌ها تا 3 روز بعد فقط بغض میکنن و اصلا تعجب میکنن، گرچه سن کمی دارن، که شما چجوری گذاشتید همچی بلای سر اونا بیاد. ولی شما چاره ای غیر از این ندارید. پس بنابراین موضوع انجام و عدم انجام و مقایسه است، و الا بنده اون بحث دارم. اگر یک کسی بخواد وارد دیتیل مسئله بشه، یک، برای انجام دادن و انجام ندادن یه موضوعه، این که بگه نه به جای این کار اون کارو بکنیم. پس بنابراین اصلا دنبال این که به مردم ایران آسیبی میرسه یا نمیرسه بحثی است که فقط در چارچوب خودش میتونه محدود باشه، نه در خصوص کل موضوع، برای اینکه اونجا فقط بیراه رفتن. و اتفاقا یکی از بهانه هایی که غالب اوقات سیستم های حکومتی دارن این است که شما ما را اذیت نمی کنید، مردم را اذیت می کنید. و چون بارها عرض کردم در افریقای جنوبی سران جنبش از داخل زندان با هزینه های سنگینی که می پرداختن، فریادشون متوجه مردم دنیا بود که این دولت در حقیقت نژادگرا رو تحریم کنید، هرچی هم مردم آسیب ببینن اشکالی نداره، برای که این تنها راه افتانه. برای که اگر این دولت بمونه، فرض کنید 1000 تا میمیرن، اگر شما این تحریما رو بکنید 100 نفر میمیرن، ما حاضریم 100 نفر کشته بدیم گرفتار 1000 نفر نشیم. درست است که مربوط به فرد نمیتونه باشه، گرچه برخی از وقت افراد پا پیش میذارن و خودشون رو به کشتن میدن یا به هر حال دست مثلا به خودسوزی میزنن یا هر چیزی از این قبیل، ولی شما در کار سیاست مثل هر وضعیت دیگه مقایسه یک درآمد و هزینه، سود و زیان، و دو مقایسه این که راه‌های دیگر در مقام مقایسه با اون چه هست نتیجتاً. و بعد اون مطلبی که اشاره فرمودید که در ایران مردم چنجن، ببینید عزیز، من نمیخوام همچنین با مطالبی که شما میفرمایید دونه دونه مخالفت کنم، ولی چون مهمه، ببین ما اصلا نمیدونیم مردم ایران دقیقاً کجان. شما مثلا فرض کنید یه تصویری از 40 میلیون مردم بزرگسال ایران دارید، اون برای 16 سال، 30 میلیون زیر 16 17 سال هستن، زیر 18 سال هستن، حالا وارد اون عددا نمیخوام بشم، 40 میلیون بزرگسال. کی میتونه بگه 40 سال 40 میلیون مردم ایران جلوترن؟ بعد بیاد فرض کنید سراغ امریکا، حالا اروپا به کنار، شما از کجا میدانیم که مثلا این جایی ها کجا هستند؟ ولی شما خیلی از قضیه چیزایی رو میتونید ببینید، مثلا کسانی که اینجا هستن به دلیلی که هم مورد اعتراض قرار میگیرن، هم فکر میکنن تا حدودی حق ندارن، و بعدم فکر میکنن باید کارا رو به عهده داخل بگذارن، معمولا کسانی که دورند و در این حال حسن نیتی دارن ممکنه پیشنهاد عدم خشونت رو داشته باشن به هر شکل و فرمی، یا اصلا باورشون این باشه که این تنها راهی است که کمترین هزینه رو داره و بهترین نتیجه رو میده. حالا اگر مردمی در یه جای دیگه اصلا به نتیجه دیگری گرفت رسیدن، اولا معلوم نیست نتیجه گیریشون درست باشه، برفرض که رسیده باشه، و معناش نیست که از اینا جلوترند، ای بسا تازه عقب افتادن، مخصوصا وقتی به خاطر بیارید که خیلی از اوقات سیستم ها عملا خشونت رو مطرح میکنن برای که فکر کنن از این طریق هم بهانه برای سرکوب دارن، هم با توجه به نظری که دارن، حالا میتونه درست یا غلط باشه، این وحشت بیشتر میتونه مردم رو کنترل کنه. پس بنابراین حتی خودشون هم میتونن این رو بسازن. شما در تظاهرات دانشجویی فرض کنید دهه 60 در امریکا، در یه موردی که خیلی هم هیاهو به پا کرد، مسئولین دانشجو، یعنی گروه های دانشجویی بودن که شرایطی فراهم کردن که تفنگای پلیسی که قرار بود گلوله های پلاستیکی داشته باشه، گلوله های واقعی داشته باشه، برای که چند تا دانشجو کشته بشن، از این طریق بودن جنبش رو پیش ببرن. خب در اینجا حالا اینکه پول دادن یا رفتن اونجا فشنگا رو عوض کردن بدون که اونا بدونن، حالا وارد بحثش نمیخوام بشم، میخوام بگم کار سیاست که یه مقداری آشکار و روشن و شفاف نیست و با اصول اخلاقی انسانی نمیخونه. یعنی شما وقتی وارد حریم سیاست شدید، اونم در جدال قدرت، خیلی موضوعها و مسائل دیگه مطرح هست، و به همین جد است که ادعی اصلا آدم های سیاسی به معنی عمیق و دقیقش نمیتونن باشن یا نمیتونن بشن یا اصلا به این حیطه نمیتونن وارد بشن، برای که اگر شما یه ملاکای اخلاقی و انسانی اساس کارتونه، جز در مواردی که خیلی موضوع آشکار هست، غالبا خیلی محتاطانه حرکت میکنید. بگذاریم از این که شاید همین احتیاط خیلی از وقت ضد اخلاقی است، به همجاست که من و شما الان در یه جایی هستیم که برخی از اوقات در برخی از زمینه ها بیطرفی، نه تا بیتفاوتی، بیتفاوتی که همیشه گناهه، همیشه اشتباه، همیشه غلط است و بد، بیطرفی برخی از اوقات جنایته و خیانته. در نتیجه یه جایی حتی اون آدمی که اصلا موضوع رو گونه دیگه میبینه ناچار وارد صحنه میشه، ولی وقتی که من و شما به عنوان یه بحث اجتماعی مطرح میکنیم، من اصلا این رو نمیفهمم که فرض کنید 40 میلیون مردم، شما میتونید بگید که در ایران، حرفی که میزد بسیارم درسته، که گروهی که قبلا یا اونقدر نبودن یا دست خودشون رو نکرده بودن، با توجه به حوادث اتفاقات حالا آمدند و از مرحله جنبش سبزی که رهبریش با آقای موسوی یا فرض کنین کروبی است، از اونها گذشتن و رد شدن، اصلا اونها دیگه موضوعشون منتفی.
دقیقاً همین.
نه این حرفتون درسته، ولی اگر به من میفرمایید که در مثلا امریکا مردم همچنان در گذشته موندن، نه با تو موافق نیستم، برای که اتفاقا من فکر کنم بیشترین مخالفت ها اینجا بود. اشکال کار در اینجا این بود که اولا برخوردها تند و تیز نبود، به همین جهت من بسیاری از دوستان رو میدونم که حتی فرض کنین مچبندای سبزم داشتن، ولی اینا در حقیقت طرفدار جنبش مردم ایران بودن و مقصود اونا دو چیز بود. یکی این که من جنبشی رو دارم میبینم که آخرش روی مردم است در مقابل نظام و سیستم، و دوم معتقد بودن که این طیفی که همکنون وجود داره ولی الان به صورت سبز، من ناچار سبزم، ولی من سر سبزم، نه وسط سبز و ته سبز. و این بود که بندم بارها عرض کردم من اگر یک کسی بگه من طرفدار جنبش سبز هستم، یه سوال ازش دارم، و اون سوال اینه که همیشه هم عرض کردم اگر اجازه بده و خودش داوطلب بشه که من ازش سوال بکنم، ولی من نمی کنم، بعدم حاضر باشه جواب بده، کجای این سبز؟ یعنی شما کجا قرار گرفتید؟ برای اینکه باز این برای که این موضوع مهمه. از دو سال قبل یا 18 ماه قبل 20 ماه قبل رو خط رادیو تلویزیون عرض کردم، تو چند تا کنفرانس که داشتم عرض کردم، ما هر چه جنبش میخواد بشه، هر چه جنبش مردم ایران بشه، به تدریج این سبز، به تدریج این سبز یا به سمت سرسبزی میره و یا به سمت سیاهی. اینو باید بدونیم، و به همین جهت است که بیش از اینی که در مقابل حکومت و نظام و دولت و سیستم قرار بگیره، در مقابل هم قرار میگیره. و در نتیجه حالا این که مادام که همه در یه مسیرند، فعلا اختلافا رو کنار میذارن، ولی هر کسی راه خودش رو داره. یعنی فرض بفرمایید تا اونجایی که بنده میفهمم، تا به حالم شنیدم، گرچه شنیدم اخیراً حرف کمی شاید متفاوت زده شده که حالا شاید اگه شما میدونیم چیم راجع به صحبت بکنیم، آقای کروبی و یا آقای موسوی در چارچوب قانون اساسی و در حقیقت مخلوط بودن دین و حکومت دارن حرکت میکنن، در حالی که ادهی اصلا تمام بحثشون قانون اساسی هست و جدایی دین از حکومت، ولی همچنان سبزن. بنابراین کدام سبز؟ بذارید با اینها رو بشنم، شما مطلب رو هر جور که خودتون میدونید در چارچوبی که بشه ارائهش کرد، من در خدمتون بعد از پیام ها خواهم بود. شنگان ارجمند با ما باشید.
شنوندگان ارجمند، از شما دعوت میکنم که هر دوشنبه از ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر، هر چهارشنبه از ساعت 9 تا 10 بامداد و هر جمعه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر به برنامه روی خط پول که توسط آقای آنجلو طالبی، کارشناس امور مالی و سرمایه‌گذاری، با آقای آرتین بندری، مشاور سرمایه‌گذاری اجرا می‌شود، توجه کنید. در این برنامه به طرق مختلف سرمایه‌گذاری در آمریکا اشاره می شود. همچنین توجه شما را هر بامداد ساعت 7:50 و 8:50 به اخبار اقتصادی روز که توسط آقای آرتین بندری اجرا می شود جلب می کند. تلفن دفتر ما 310-205-9000. ما 6 روز هفته در خدمت شما عزیزان هستیم. تلفن 310-205-9000، 310-205-9000.
Your heart thumps faster and faster, while everything around you seems to slow down. Your eyes dart in every direction. You can feel him out there in the silence closing in. Your fists clench tighter and tighter. Thundering footsteps echo all around you. Trees crash with muffled thuds. Eyes blaze down on you. Your mouth hangs open in a silent scream. And then you see him. Is this the end? Just the beginning. Every day can be this epic at Universal Studios Hollywood. When you buy a day, you get 2011 free, so you can take on King Kong 360 3D, the world's largest, most intense 3D experience, anytime you want. Bring your friends and family for backup. Buy one day and feel the excitement all year. Go to UniversalStudiosHollywood.com, the entertainment capital of LA. Blackout dates and restrictions apply. Offer valid through April 3rd, 2011.
آنها که از ولنسیا بی ام دبلیو اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092.
با سلام، لطفاً برای اطلاعات بیشتر با من حمید آشتیانی با شماره تلفن 800-238-6092 تماس بگیرید.
2011 BMW 128i, 269 per month plus tax. 36 month lease, $49.99 due at signing. 10,000 miles per year. 2011 BMW 328i sedan, $295 per month plus tax. 36 month lease, $49.99 due at signing. 10,000 miles per year. We're located in Valencia, close to Imagine Mountain. Large selection of certified
certified pre-owned in stock. Ask for special 670 AM KIRN pricing. 1-800-238-6092. 1-800-238-6092. ValenciaBMW.com.
Now, streaming live at 670 AM KIRN.com.
تو چرا انقدر تون تون ماشین عوض میکنی؟
نه، این ماشین رنتاله. مثلا ماشین نو خریدم. تا حالا چند بار برای یه مشکل بردمش دیلر، هنوز درست نشده.
تو میدونی میتونی دیلر رو، کمپانی‌های اتومبیل رو قانونا مجبور کنی ماشین رو تازه بخرن و بیشتر پول تو بهت پس بدن؟
چطور؟
با استفاده از قانون لمون لا و وکیلی که متخصص این کار باشه.
مثل کی؟
پیام شاهیان.
پیام شاهیان مایل است به اطلاع برساند که تعدادی از مدل‌های اتومبیل BMW با مشکل ترانسمیشن روبرو هستند و یا اختلالات در فیول انجکشن مانند صداهای ناهنجار یا ضعف قدرت موتور و استارت خوردن یا گاز خوردن متعدد نیز مشاهده شده است. برخی از اتومبیل‌های کانورتیبل BMW نیز مشکل باز و بسته شدن سقف دارند. برای دریافت خسارت از کمپانی‌های اتومبیل‌سازی یا دیلرها، چه لیز کرده باشید و چه خریده باشید، با پیام شاهیان از دفاتر استراتژیک لیگال پرکتیسز مشورت کنید. 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08.
روشنایی همه جا پشت در است، در گشودن هنر است. زندگی افراد راضی و خوشبخت همیشه بر وفق مراد آنها نیست، بلکه این افراد به زندگی نگاهی دیگرگونه دارند. خوشبختی و رضایت با تعلیم دادن فکر، شکل دادن رفتار و نگاهی متفاوت به زندگی به دست خواهد آمد. اگر در روابط خود دچار مشکل شده اید، ما به یاری شما می شتابیم تا امید و روشنایی را به زندگی شما بازگردانیم. مؤسسه روانشناسی دانشگاه انتیاک به سرپرستی دو خواهر روانشناس دکتر فرناز گلجی و دکتر دوریت میلر با تیم فارسی و عبری زبان خود به شما کمک خواهند کرد تا به هدفهای خود دست یابید. هزینه جلسه ها با توجه به شرایط مالی شما تعیین می گردند. تلفن تماس 310-477-7702 477-7702.
listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آیشون، من سوال که دارم اینه که من گفتم با توجه به اینکه خب دنیای بیرون از ایران بیشتر دنبال انقلابای مخملی یا انقلابات آروم، شاید مثل مصر بهترین نوعش باشه، ولی در ایران با توجه به اینکه این حکومت حتی وقتی یکی از بچه های مردم ایران رو میدزده، جنازه‌شون و هویتشون رو هم مصادره میکنه و به نام خودشون میخواد ثبت کنه و واقعا همونی که شما میگید زر و زور و تزویر رو این همه رو با هم در ماهیتش در واقع خلاصه کرده و در دست داره، آیا مردم ایران با توجه گفتم به این که بحث عدم خشونت و این بحث ها هست، آیا اگر مردم ایران در رابطه با این حق و حقوقی که دارن و در اعلامیه حقوق بشر هم در واقع تصریح شده که مبارزه برای آزادی هر انسانی مشروع هست، آیا اگر واقعا مردم ایران به این سمت برن و برای این که حق و حقوقشون از این کسانی که با برصورت اسلحه و هر چیزی که دستشون میاد واقعا میخوان حقوق مردم رو بگیرن، اگه مردم ایران بتونن برای دفاع از خودشون یا حتی اگر استراتژیشون رو یک مبارزه نمیخوام مسلحانه بگم چون بحثم این نیست، به واقع بحثم اینه که اگر با امکاناتی بتونن این حقوقشون رو بگیرن، هایا فکر میکنید تأثیری در آینده این جنبش، چون بعضی هم میگن اگر این به خشونت گرایش پیدا بکنه بعدها همین مسیر دنبال میشه و بعضی هم خب این رو اعتقاد ندارن.
نه حالا پیچیدش نکنید، چون من اگه بخوام خود صحبت استاری چند جا ببینید، اولا دو تا موضوع رو باز یک کمی ذهنیت شما رو متوجه هستم. یه موضوع شما بحث حق رو و عدالت رو و انصاف و انسانیت رو میارید تو صحنه و خب این یه ماجرا است. یه زمانی هست که شما درباره این که صلاح و مصلحت کدامه دارید بحث میکنید، یه وقتی هست که شما میتونید این گونه آغاز کنید ولی بعدن ممکنه این گونه عمل نکنید، یا با وجودی که این گونه آغاز میکنید با این نیت که تا آخر این گونه برید عملا در شرایطی قرار میگیرید که ناچار به گونه دیگه رفتار میکنید. این موضوع اصلا موضوعی نیست که از قبل بشه نوشتش، یعنی فرض بفرمایید بعدم اصلا ماجرا رو به این صورت نگاه نکنید که یه حالت استاتیک به ماجرا بدید، مثلا یه حکومتی است با این وضعیت مردمی است اینگونه، اصلا چنین نیست. فرض بفرمایید برای که بعد یه مقدار به هم فرض کنید یه مرتبه یه هنگی یه لشکری احتمالاً تصمیم بگیرن وارد صحنه بشن در جهت دفاع از مردم، خب چی میشه موضوع؟ حالا دیگه شما اصلا با یه مطلب دیگری روبرو هستید که از قبل هم پیش بینی نکرده بودید. فرض کنید الان وقتی که امریکایی‌ها و اروپایی‌ها چرا با معمر قذافی الان دارن یکی دو سه روزه کنار میان، ما خیلی ناراحتیم که چرا یالا هیچ کاری نمی‌کنین یا چیزی نمی‌گید. اولا بگذریم از اینکه یه کاری بکنید بعد خودمون میگیم چرا دخالت می‌کنه. حالا به اون بگذریم، بریم کنار. چرا حرف می‌زنم؟ برای که اینا متأسفانه و خوشبختانه هر دو رو میشه گفت، می‌خوان تا اونجا که ممکنه تمام کسانی که الان در حقیقت تبعهای خودشون رو از این کشور بیرون بکشن، که خاطرشون آسوده بشه دفعه مثلا 500 تا امریکایی یا 2000 تا فرانسوی یا هر چیز دیگه اونجا گرفتار نشه. حالا این از نظر کار بعدم فکر کنن شاید یکی دو روز فرقی نکنه، این شماره یک، یا حتی فکر کنن بهتره. پس اولین. دوم، فرض بفرمایید که بعد از اون که قرار میذارن که هر هواپیمایی که الان فرض کنین میخوان از طریق هلیکوپتر یا هواپیما استفاده کنن، خیلی راحت برای این سیستمایی که امروز میشناسیم و کاملا هم در اون منطقه هستن به راحتی میتونن هر هواپیمای هلیکوپتری که بلند بشه رو با یه بستار چیز اصلا سر جاش بنشونن یا منفجرش کنن. پس برنامه یه دفعه فرض کنید قدرت حمله هوایی مثلا قذافی رو از بین میبرن، یا اگر در مراکز مشخصی هست میتونن اگر فرض کنید دفعه این میزان کشت و کشتار بیشتر بشه امریکا درگیر نخواهد شد، امریکا میبره موضوع رو به شورای امنیت و اونجاست که هم میخواد مسائل سیاسیشو حل کنه، هم خاطرش آسوده باشه که یه اجماعی یا یه نظر کلی در این زمینه وجود داره و بعدن حرکت کنن و بعدم مسئول و مقصر همه چیز نشه به یک اعتبار. حالا اینکه اصلا شورای امنیت و سازمان ملل متحد چگونه کار میکنه بحث من نخواهد بود. پس کشورهای خارجی هستن، از همه اونا گذشته. شما ممکنه یه مردمی رو به خیابان بیارید با روحیه سرجویی، ولی اگر کار از یه حدی بالا گشت که ما که انسان رو نمیتونید بگید از قبل چون صبح پاشته گفته من بدون خشونت میرم بعد از ظهرم اینجوریه. اصلا یعنی شما با یه موجودی روبرو هستید که همه احتمالات در مقابلشه. یه مقدار وقتی که این بحثا دیروزم به شنونده عزیز عرض کردم، یه زمان وقتی که این بحث رو در چارچوب رفتار گروهی میبینیم، یعنی گروپ بیهیویر متفاوت با کلکتیو بیهیویر. من یه بازی توضیح میدم برای که با وجودی که بارها اینو عرض کردم، رفتار دو گونه است، یا فردی است یا اجتماعی. مثل که وقتی شما فرض کنید در منزلتون هستید، نشستید جلو تلویزیون، فردیه. ولی وقتی یه جمعی اونجا هستن، این رفتار جنبه اجتماعی پیدا میکنه. رفتار اجتماعی دو نوعه، یکی گروپ بیهیویره، یعنی رفتاری است که در چارچوب واقعیت مبتنی بر نظام ارزش ها و قواعد و قوانین یا هنجارهاست، بعدم سازمان و وسایل افراد رو داره. زندگی که الان من شما در امریکا میکنیم رفتار گروهیه، یا بیشتر کشورهای جهان یا تا در ایران. اما رفتار جمعی که کلکتیو بیهیویره، یعنی یه رفتاری که اتفاقا ضد ارزش هاست که در جامعه حاکمه، ضد قواعد و قوانینه، با سیستم و سازمان در جنگ و افراد رو هم میخواد از بین ببره. بنابراین ایست کلکتیو بیهیویر، رفتار جمعی است و در جامعه شناسی و در روانشناسی شما یک جای مشخصی داره. من در ایران، در دانشگاه تهران، در دانشگاه ملی، در آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی، در دوره لیسانس و فوق لیسانس این درس رو میدم. این درس من بود اونجا، در حقیقت درس تئوری انقلاب بود. 8 گونه رفتار جمعی دارید که 3 نوع جنبش اجتماعی، یعنی سوشال موومنت، بعد اصلاح سوشال ریفورم و سوشال ریولوشن، انقلاب رو داریم. یعنی از اون 8 تا 3 تاش در این چارچوب قرار میگیره. قواعدش متفاوته. یعنی به همین جهت من وقتی دوستان بحثایی میکنم متوجه حالت استاتیک ماجرا میشم، یعنی حالت ایستایی سیستمه. ابداً چنین نیست. مثلا فرض بفرمایید شما در یه جامعه مانند حکومت قذافی، از یه طرف هواپیما رو بزنن، از جانب دیگه بگن هر کسی که بگریزه و وارد مرزهای اطراف بشه بهش بلاس پناهندگی و امکانات میدیم، از طرف دیگه کار رو مثلا برای قذافی و یا دوربریاش از همه نظر سخت کنند و با توجه به توانی که اینا از طریق حرکت ها دارن، برکت ها میدونید یه 25 سنتی رو زمین الان میتونن بفهمن هست اونجا یا نیست، روی اونجا کنترل داشته باشن، حرکت ها و موومنت ها رو ببینن و یا خبر بدن یا در مقابلش کاری انجام بدن. از همینا گذشته مردم هستن. الان شما فرض کنید در لیبی که یه قسمتی از کشور ارتشش به مردم پیوسته و در نتیجه حالا هم اسلحه دارن، هم امکانات دارن، هم حالا قرار نیست مردم عادی زن و بچه برن به دفاع از خودشون که شما اشاره فرمودید بپردازن، حالا کسی است که تفنگ داره، تانک داره، مسلسل داره، اونه که در این ماجرا درگیره. بنابراین روزی که صحبت از این هست که ما هرچه کمتر آسیب ببینیم و آسیب بزنیم و خون ریزی کنیم، حتما برای تغییرات و دگرگونی ها بهتره، البته برای انسان هایی که اصول اخلاقی انسانی دارند و منافع انسانی و عمومی رو در نظر می گیرن، خب معلومه ایده درستیه. یعنی درست پس که من بگم اختلافم رو با شما بیاد در سر مذاکره حل کنیم تا اینکه بریم اول هم دیگر بکشیم بعد ببینیم حالا مثلا حق با کی بود. پس اونو میشه فهمید. اینکه بعدن چه شکل و فرمی در میاد، این چیزی نیست که از قبل نوشته بشه. ممکنه این مقاومت وقتی رهبری مشخصی داره، فرمان معینی داره، فکر میکنه این بهترین استراتژیه و بعدن بهترین تاکتیکه، درست کاری که فرض بفرمایید به یک اعتبار گاندی میکنه با توجه به شناخت جامعه هند کار بکنه، ولی کاری که گاندی کرد شاید اگر در یک کشور دیگه بود به اون صورت اصلا کار نمیکرد. و بعدم در این گونه موارد هر کسی در وضعیتی قرار میگیره که مقدار زیاد انقلاب انتخاب خودش رو میکنه و فقط کافیست 5 نفر از سیستم و گردونه خارج بشن برای اینکه جمع 50,000 نفری رو به اون سمت برن، در حالی که اون 5 نفر اگر نبودن اتفاق نمی افتاد. به همین جاست که مشخصه رفتار جمعی سرایت اجتماعیه، تقلید و تلقین پذیری، یعنی سجستبیلیتیه. اصلا انسانها در رفتار جمعی در یه مرحله هیپنوتیزم قرار می گیرن، هیپنوتیک سیچویشن عزیز، یعنی شما اصلا با اون مردم روبرو نیستید. به همین جاست که کسی که تا دیروز از یه حرکتی از یه پلیس هم میترسید، حالا در مقابل تانک میتونه بره. برای که اصلا سیستم مغزی او به گونه‌ای که قبلا کار میکرد کار نمیکرد، یعنی لایه‌های بالا یا کورتکس در واقع نقش فرماندهی رو نداره. سیستم پایین بستاب اون پایه یا زمینه‌ای که تعیین کننده فعالیت‌های اساسی و حیاتی هست که بر اساس جنگ و گریز یا فایت اند فلایت کار میکنه عمل میکنه و اصولاً سیستم نه تنها پاسخ و ریسپان نیست، حتی سیستم واکنشی و ریاکشن نیست، بلکه سیستم ریفلکشن و انعکاسه. یعنی قبل از اینکه خطر بتونه به درستی ارزیابی بشه به خطر حمله میکنه. خب در اینجا شما اصلا با یه چیز دیگری روبرو هستید. نتیجتاً میشه این حرفا رو همیشه زد، میشه گفت که این راه ها از این طریق میره و احتمالاً هم به مقدار زیادی تحت تاثیر این گفتگوها این اوضاع حرکت میکنه، اما اینکه از قبل کسی بتونه این طرح رو به این صورت اون صورت پیش بینی کنه نیست. نه به خاطر اینکه دانشش نیست، به خاطر اینکه یه حادثه مسیر رو عوض کنه. فرض کنید در یه همچین وضعیتی یکی از این مثلا رهبران سکته کنه و بمیره، خیلی راحت محمد قذافی میتونه به عنوان انسان، همونطور که در خصوص فرض کنید که حسنی مبارک و بن علی اتفاقاتی در زمینه بیماری و گرفتاری هاشون پیدا شده مثلا پیدا بشه، خب همه معادلات به هم میریزه. یا فرض بفرمایید که ترور بشن، یا در یه جایی دست به یه کارهای عجیب غریب بزنن. به همجاست که در رفتار جمعی بعد از مراحل اولیش، بعد از اینکه باور مردم به اینجا رسید که اوضاع بد است و مسئول و مقصر اینها هستند یا این موضوع ها و یا این قواعد و قوانین هستند و اینا باید تغییر کنن و راه حل اینه، اینجا که سیستم برسه که به نظر من الان در سراسر خاورمیانه و شمال افریقا رسیده، برای که این هوشیاری آگاهی مردمی که رسیده، اون چیزی که مسیر رو مشخص میکنه که چگونه حرکت کرد بهش میگن precipitating factors، که من اون زمان جز درسی که میدارم به عنوان عامل جرقه اون رو میشناختم. یعنی شما با یه انبار باروت روبرو هستید و مسئله زدن کبریته. به همین جهت که اگر شما به انقلاب 57 نگاه کنید، دو تا پرسیپیتیتینگ فاکتور، مهمترینش ماجرای سینما رکس بود و دومیش داستان میدان جاله بود، بیش از هر چیز دیگر. معلوم حادثه سوم بر حقیقت رفتن شاه یا آمدن خمینی است. اینا عوامل جرقه هستن، اینا هستن که به یک باره یه سیستم رو از مرز هزار نفره به میلیون میبرند و یا یک گروه یک میلیونی ساکت رو تبدیل میکنن به یک میلیونی خشمگین که ممکنه بسوزانه و آتش بزنه و پیش بره. نتیجتاً این گفتگوها در یک چارچوبی میتونه عمل کنه، ولی وقتی که شما وارد عمل میشید موضوع و مسئله بسیار بسیار فرق داره. درست مثل اختلاف زن و شوهر، حتی ممکنه شما فرض کنین من فراوون داشتم که زن و شوهر خودشون داوطلبانه اومدن تو دفتر من نشستن، ولی مثلا در گفتگوهاشون کار به یه جایی رسیده که هرگز فکر نمی‌کردن، چه مثبت چه منفی. یا اختلاف میان پدر و پسر، 25 ساله شما به پسرتون یه جوری عمل کردید ولی در یک جا واکنشی نشون میده که هیچ شباهتی به 25 سال گذشته نداره و اصلا دست به کارهایی میزنه بسیار عجیب و غریب. خب در اینجا شما با همون آدم روبرو هستی. این تازه یک نفره در مقابل یک موضوع. وقتی شما وارد حرکت‌های جمعی میشید اصلا قابل پیش‌بینی نیستن، یعنی مشخصه اینها در حقیقت یه نوعی به هم ریختن یه مجموعه است که اون شکلی که در میاد رو حالا باید نگاه کرد که کدام هست. به همین جد است که شما فرض کنید ماجرای مصر رو یا ماجرای تونس رو یا الان داستان لیبی رو شما چگونه میتونید مشخص کنید؟ یعنی از نظر یه عده اصلا معنا نداشت. من خاطرم از قبل از انقلاب تمام گفتگوهایی که بنده با دوستان خوب و عزیزم توی دانشکده علوم اجتماعی و یا در انجمن روان جامعه شناسان ایران داشتم، یه کمی در مقابل اونا قرار داشتم و عرض من این بود که اونا که به مقدار زیادی اوضاع رو محکم و آرام میدیدند، من اصلا نمیدیدم اصلا. و اینو تو نوشته هم پیداست، حتی بارها عرض کردم در 1975 کتاب 4 سال قبل از انقلاب، اون مطلبی که بعدن از 12 صفحه به یک صفحه رسید فقط حتی لغت زمان انقلاب داشت. این 4 سال قبل از انقلاب درس من اصلا تئوری های انقلاب بود. من نیل اسملسر رو اونجا تئوری درس میدادم و 17 تا علامت رو داشتم برای اینکه ایران در شرایط کامل انقلابه و این چیزی بود که بچه‌ها درس میخونن نمرهشو میگرفتن. یعنی همین ماجرای که الان پرسیپیتیتینگ فاکتور جزوه های بنده هست، شما میتونید ببینید در سال 73 این جزوه اومده بیرون. 6 سال قبل از انقلاب و برای که گفتگوها تو اون چارچوب بره. و الا اگر من شما یه روند عادی رو نگاه کنی که اون فرض کنید که بیرون آمدن مردم بعد رفتن، فکر کنید باز این ماجرا همون جوری تکرار میشه، اصلا چنین نخواهد بود. همونطور که خودتون اول به درستی اشاره کردید، مردمان وقتی دور هم جمع میشن یک کس دیگری میشن. به همجرد بود که گوستاو لوبان که اولین کسی بود که به این رفتار جمعی نگاه کرد، صحبت از یه روح جمعی کرد که اصلا با روح مردم متفاوته. فروید این مسئله را از یه دید دیگه این مطرح کرد که اصلا ما وارد یه مرحله از انسانیت و حتی به یک بار حیوان بودن میشیم که هیچ شباهتی با زندگی مدنی ما نداره. این درست مثل این است که فرض کنید شما در سینمای رفتید نشستید با همه دوستان و فامیل، اونجا آتش بگیره. روزی که اونجا آتش میگیره حرکت مردم رفتار جمعیه، یعنی یک وحشت اجتماعی است. با اون وحشت اجتماعی که در چارچوب رفتار جمعی است شما چه میبینید؟ میبینید که مردم به دلیل هجومشون درها رو میبندن و همه اونجا میمیرن، در حالی که اگر فقط بتونن عقب بشینن در رو باز کنن همه بیرون رفتن. اینی که در امریکا در مراکز عمومی همه درها به بیرون باز میشه که در اثر فشار باز بشه و این کد حفاظتی و امنیتیه، برای که میدونن در یه چنین شرایطی آدم ها از پا در میان. شما تا نگاه کنید به حوادثی که در جای دیگه اتفاق افتاده، هم اکنون فکر کنم یه جایی بود که چند نفر یا چند ده نفری کشته شدن فقط به خاطر اینکه مردم در رو بستن، برای که هجوم مردم از پشت که از آتش میاد سبب نمیشه که کسی بتونه عقب بشینه و در رو باز کنه، در حالی که معلومه چه خواهد بود اگر در رو باز کنن، همه نجات پیدا میکنن. به همین دلیل هست که حوادث ایران رو مثل حوادث جای دیگه باید دونست مراحلش کجاست. تجزیه و تحلیل میشه کرد، احتمالات رو میشه بحث کرد، ولی نه با نگاه ایستا و نه با نگاه رفتار گروهی. ما درگیر رفتار جمعی هستیم. به همین جهت است که احتمالات رو میشه داشت، ولی احتمالی که یک سال قبل فقط 2% بوده حالا میشه 95%، و اونو تو اون چارچوب میشه دید. به هر حال مردم ایران حرکت کردند و یه جنبشی هست، خارج هم همینطور، تفاوت‌ها و اختلاف‌های هست، در یه زمینه‌های ما عمیق‌تر و دقیق‌تر می‌دونیم، در یه زمینه‌های اونا دقیق‌تر و عمیق‌تر می‌دونن، آخر کار اونا هستن که با هر چه می‌بینن باید عمل کنن. ما نقش کمی داریم. خوشبختانه تأثیر همه چیزهای خارجی برخلاف تصور بسیاری کمه و در نتیجه این حرکت به دلیل نیروی اجتماعی خودش پیش میره، درست مانند اینکه باران که می‌باره. به هر حال توانایی من و شما برای کنترل همه چیز رو برخی از اوقات از دست ما میگیره. حالا اگه خواستی راجبش بیاندیشید، یه موقع صحبت دیگه بود با کمال میل در خدمت هستم، ولی خوشحالم باهاتون صحبت کردم. الو، من فکر کردم شما هنوزم رو خط هستید، ولی نمیدونم تلفنتون چه شد، مثل که یه مشکلی با تلفن دارید. به هر حال از شرکتتون در برنامه سپاسگزارم. شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر امود نصیری‌زاده، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال، همین شنبه از ساعت 11 بامداد 12 درباره ورشکستگی املاک و مستغلات با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755.
نوای پرشور و سخنی از عشق. عشق را تجربه کن. کنسرت موسیقی اصیل ایرانی با آوای دلانگیز سیما قائم مقامی و همراه ارژنگ سیفی‌زاده نوازنده تار، امامیار حسنوف نوازنده کمانچه، عماد نیکویی نوازنده بربط، پژهان اخواس نوازنده تنبک و کوروش مرادی نوازنده ده. یک شنبه 27 فوریه ساعت 6 بعد از ظهر در زیپرهاد. تهیه بلیط در میوزیک باکس، وودلند هیلز مارکت و براون پیپر تیکت دات کام. تلفن اطلاعات 818-388-4247 388-4247.
همکنون پخش زنده در سراسر جهان از 670amkirn.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر.
بله بفرمایید.
تشکر میکنم وقت عزیزتون.
خواهش
میکنم. سوالی داشتم که من در مورد ازدواج هم اگه اجازه بدیم چند دقیقه راجع به خودم صحبت کنم.
اگر لطف کنید کمی بلندتر ممنونتون میشم. بفرمایید. خواهش میکنم.
من 54 سالمه شوهرم 67 سالشه. در حدود 8 ساله که ازدواج کردیم. شوهرم قبلا تو ایران افسر بوده، بعد وقتی برنامه‌ای که پیش اومد از ایران فرار میکنه، در حدود وقتی که 40 سالش بود، تقریبا 25 6 سال پیش. بعد منم 17 سالم بود که اومدم آمریکا، تنها اومدم. بعد الان حدود 40 ساله که اینجا هستم. شوهرم یه گروسری کوچیک داره.
نه بذارید، از نظر ازدواج شما و ایشون چه کردید؟
از ازدواج که الان 8 سال ازدواج کردیم.
نه قبلا،
قبلا شوهر من خانومش سرطان میگیره، 10 سال پیش فوت میکنه. بعد و من میشناختم این خانواده رو.
فرزند کی دارن ایشون؟
ایشون هیچ فرزند ندارن. من دو تا بچه دارم، یک پسرم 29 سالشه که نزدیک ما زندگی میکنه، دخترم 25 سالشه که با ما زندگی میکنه.
خب اون وقت چه مدتی شما جدا شدید؟
من دقیقاً 25 سالی که جدا شدم.
برمی فرمید. خب
من با شوهر قبلیم فقط 5 سال بودم که دخترم که به دنیا اومد دیگه، یعنی 25 6 سالگی طلاق گرفتم، تا 45 سالگی ازدواج نکردم. الانم مسئله ما یه مقدار از این پیش اومده که تو این 8 سالی که با هم ازدواج کنیم، ازدواج کردیم، هیچ دعوایی نیست. یعنی نه اون حوصله دعوا داره نه من دارم. اصولا یه آدم های خیلی آرومی هستیم. دو سال پیش سر یه موضوع خیلی کوچیکی، یعنی اصلا دعوایی که شاید چند دقیقه بیشتر طول نکشید، فرداش کاغذ داد دست دختر من که میخوام طلاق بگیرم. بعدم دو سه ماه.
خب آخه شما نادیده گرفته بودید تمام علائمی که رابطه خوب نیست، مگر اینکه به من بخواد بگید ایشون یه بیمار کامل روانی است و الا من به خاطر یه موضوع کوچکی که تصمیم نمیگیرم مثلا از کشور برم، مثلا رفتم نون بخرم نون نبوده بیام بگم از کشور میرم.
دقیقاً.
خب آخه
دقیقاً. ولی موضوع اینجاست که وقتی ازش پرسیدیم چی شد، بعدا با حرف میزنن دیگه، من منظوری نداشتم. یعنی وقتی که من جدی گرفتمش اون قشنگ، یعنی وقتی که دوباره به هم برگشت دو سه ماهی صحبت نکرد، اصلا قهر میکنه. یعنی این مسئله رو داشته که از ایران هم این شکلی بوده، با خانم قبلش هم اینجوری بوده، قهر رو مثلا میکنه. یعنی بعد یه دو سه ماه من فکر کردم که این دوست داره تنها باشه، ساکت باشه، با خودش باشه. اینی که اصلا کاری باش نداشتم، میومد میرفت، صحبت هم نمیکردیم، هر کی برای خودش نگه میکرد. بعد از دو سه ماهی که من شروع کردم که بابا این دیگه جریان چیه، داریم چیکار میکنیم، این شروع کرد که یه مقدار ناراحتیایی که داشت بیشترش شد، چه بخوای حسادتی که در مورد دختر من داشت.
حسادت یعنی
حسادتی که به این صورتی که من با دخترم زیاد علاوه پولی خرج زیاد میکنم براش، نمیدونم، اصولا قور نمیزنم، کمان که به خود شوهرم هم قور نمیزنم، به بچه هم قور نمیزنم. بچه ها هر موقع دلشون بخواد میان میرن، هر که دلشون میخواد. یعنی من اصلا
این چرتواتی به حسادت، نه چرتواتی به حسادت داره.
اصلا مثلا یکی از چیزاش اینه که چرا لباس بچه ها رو میشوری؟ خب من لباس اونها رو میشورم، لباس تو رو میشورم.
خب حسودیش باید نباشه. یه نظر دیگری در مورد رابطه شما با بچه ها یا چگونگی برخوردتون دارن؟ چون حسودی یه لغت دیگریست. ببینید، یعنی من چون یک کمی گزارشی که میفرمایید خیلی انتخاب شده است، یعنی مثل اینکه از وسط 10 تا جمله شما یکیشو در بیارید، اینی که من یکمی نگران میکنه. علاوه شما که ایشون گفتن میخوام جدا بشم، بعدم گفتن عوض شد، پشت اون بود که قهر کردن یا نفهمیدم ایشون اونو نوشتن بعد قهر کردن یا حرف زدن راجبش؟
نه دیگه اصلا قهر کردن، یعنی اینو نگذاشتن، منم گفتم جریان چیه، من نه همینی که هست و با اصلا صحبت نمیکنه. یعنی شما باورتون نمیشه که به هیچ عنوان نمیشه بشیدی باش مکالمه داشته باشی راجع به هر چی میخواد.
خب حالا شما میدونی چرا ایشون بچه دار نشدن از همسر سابقشون؟
نتونستن، هر دوتا سعی کردن، گویا هر دوتا مشکل داشتن روی بچه. هر دوتا نه.
حالا چه خبر است؟
این دو سال پیش بود، بعد از دو سه ماه همه چی تموم شد. میگم ازدواج البته پرفکت نیست، ازدواجی که دعوا توش نیست، حوصله‌اش که منم بعد از 25 سال مجرد بودن فقط قصدم این بود که با کسی باشم. بس زندگی منم بد نبود، بیرون میریم، کروز میریم، ایوانوار میریم، گردش میرفتیم، دعوایی هم نبود، حرفی هم نبود، صحبتای به اون صورت هم صحبت نبود. وقتی که ما
ما اومدیم قرار بود که فقط 3 روز کار کنه، من 3 روز کار کنم. بعد اصلا اصولا آدمیه که کار زیاد میکنه 6 روز هفته کار سر کاره. رو این حساب فیزیکی که جسمن که تو خونه نبود یه مقدار زیادی هم البته باعث میشد که این شکلی بشه. ولی 2 سال پیش این برنامه 2-3 ماهی طول کشید و بعد هم دیدیم مثلا هیچی نبوده و این منظوری نبوده و من اگر این رو گفتم این منظورم بود، اگر اون رو گفتم اون منظورم بود، تموم شد. در حدود چند ماه قبل دوباره این پترن شروع شد و درست تو همون ماه هم شروع شد. ماه 2 سال پیش درست نوام شروع شد، این دفعه درست نوام شروع شد. و اگر دوستش باشیم میتونم دلیل اصلا شروع شدنش رو بگم. ولی الان نگاه میکنم بیشتر چیزایی که میگه حرف از فقط اینه که بهانه است، بهانه‌ای که اصلا معنی نداره، یعنی دقیقا بهانه است. و نمیدونم از این طرف به خودم میگم
نفهمیدم بهانه است یعنی چی.
بهانه است برای طلاق.
خیلی خوب، شما چرا
حرف از طلاق میزنه بهانه؟
نه خب ببینید عزیز، شما نگاهتون خیلی غیر واقع بینانه است. یه آدمی بهانه میخواد بیاره، از نظر شما بهانه است، اون میخواد جدا بشه، برای او دلیله. چون شما میتونید بگید بهانه است.
آخه هر چند دفعه عوض میشه.
خب اون قصه دیگه است، فرقی نمیکنه. علاوه ایشون نمیدونه چی میخواد یا چه میکنه. علاوه من شما رو هم نمیبینم نمیدونین چی میخواید. شما بیاتون خودتون چی فرمودید که درستم گفتید که من میخواستم یک کسی باشه دور برم. ازدواج که نیست اینا عزیز. اینا دو نفر همخونه شدن، فقط یه ظاهر قانونی یا اجتماعی پیدا کردنه و یه نوع ارتباط ویژه است. خیلی هم خوبه، من نه اینکه باش بخواه، ولی اسمش که ازدواج در یه تعریف وقتی است که دو تا آدم در یه شرایط ازدواج کنن، بچه دار میشن، بچه هاشون رو بزرگ میکنن و یه ارتباطاتی وجود داره، ولی ارتباطات سطحی است. علاوه شما قرار گوش بدید 3 روز ایشون کار میکنه، 6 روز کار میکنه، شما که روابطتون اینقدر کمه ایشون هم قهر میکنه، خب برن کار بکن.
دقیقاً یعنی همین شده. این یعنی میخوام بگم همدیگه رو نمیشناسیم و تماسی هم با هم نداریم.
نه خب بشناسید هم اگر اذیت نشید، شما همدیگه رو میشناختید با هم ازدواج نمیکردید. یعنی این در تاریکیه که شما اصلا پشتتون اومدید. حالا برای چی میخواد روشنش کنید؟ حالا ایشون میگه میخوام طلاق بگیرم، شما وقتی میدونید حرفه بهش باش، هر وقت خواستی برو اقدام کن. ایشون اقدام نمیکنه که دیگه اهمیت نداره. خب مثلا
نمیکنه.
نه صبر کن، مثلا دوست خواهر بردم میگه میکشمت. خب برو برو برو. چه اهمیتی داره؟ اصلا چرا اینقدر شما موضوع جدی میگیرید؟ نگیرید.
اگر جدی نگیری، مثلا دفعه پیش همین برنامه شد، این یکی دو به حال این ناراحتی ها پیش میاد توی خونه و خیلی uncomfortable، این آدم اذیته. ولی این دفعه هم الان همینه، به دیگران میگه که مثلا الان که صحبت میکنی میگه نه 2 سال پیش یه خانم سوشال ورکر اومده بود اینجا راجبش ازدواجمون صحبت میکرد با همین، میگفت چون اون گفت طلاق بگیریم من خواستم طلاق بگیرم، اگر من قصد طلاق نداشت. الانم میگه تو گفتی طلاق میخوام بگیرم که من میخوام طلاق.
فرقش چیه؟ خیلی خب پیش بگیر، هر وقت خواستی برو بگیر.
ولی اگر سوال منم همینه، ازدواجمون به هر حال بد نیست، مسئله هم نداره.
از نظر شما بد نیست.
اونم همین حرفو میزنه. اونم به دیگران میگه. ولی من الان دیگه حرف از اون نیست، حرف از خودم. خودم الان دارم فکر میکنم، یعنی اصلا مسئله اون نیست، اون داره چیکار فکر میکنه. مسئله من اینه که الان خودم برای زندگی خودم میخوام چیکار کنم.
خب
این زندگی که بخواد هر 2 سال یه بار این برنامه پیش بیاد برای من جالبه، ولی من فکر میکنم 2 سال دیگه هم دوباره این کارو بکنه چی؟
خب بکنه. شما چه برنامه دارید؟ شما حرف تو این است که من با کسی میخوام باشم که تا 20 سال دیگه باشه، همچی تضمینی توی این سن و سالا وجود نداره.
نه اصلا سره اون نیست، سره اینه که این
عزیز
یه توفانی که تو خونه میاد.
توفان نیست، شما دارید توفانش میکنه، یعنی توفان است در یک فنجان. نه عزیز، آخه داستان اینه که طوفانی نیست. ایشون یه حرفایی میزنه مثل حرفایی که بچه‌ها به هم میزنن، شما که میگید بهانه است، پشتش هم نیست. ولش کن، بذار بزن. هر وقت بخوام طلاق بگیرم به بچه فکر عالی مبارک باشه. ولش کن، اذیت و آزار دهنده که این حرفا نیست عزیز. شمایید که جوری میخواید همه چیز در اختیار و کنترلتون باشه و آدما قرار نیست حس و احساس و حرف غیر از اون که شما دوست دارید بزنن. تیپتون پیداست. بعدم اگر شما فکر کنید این رابطه آنگونه که شما به من میفرمایید، از این بابت من خوشحالم که خوبه، خب بمون. ولی اگر میخواید او رو درستش کنید که این حرفا رو نزنه، اینو نداریم. بذارید ایشون این حرفو بزنه، وقتی اهمیت داره چه فرقی میکنه. من به شما بگم که من به زودی ان شاء الله شما رو به یه مهمونی دعوت میکنم، ولی شما میگید دعوت نمیکنم، منم نمیخوام شما رو دعوت کنم دیگه. شما برای چی اصلا نگرانش؟ چرا ناراحت میشید؟ اما اگر شما فکر کنید این زندگی رو دوست ندارید، نمیخواید، خب حالا اون موقع سوال شما مطرحه که میخواید تو این زندگی بمونید یا نه. شمایی که میخواید تو این زندگی بمونید که نمیتونید به او بگید تو هم باید این حرفا رو نزنی تا من بمونم. خب حالا ایشون این حرفا رو میزنه، شما هنوز باید چیکار کنید؟ به نظر من بیخودی مشکل درست نکنید، یعنی دست از بازی و کنترل بردارید. ایشون هم داره بازی میکنه، شما هم دارید بازی میکنید، ولی دوست ندارید بازی رو درگیر نشید، بذار بره خودش بازی کنه. ایشون حرف از جدایی و طلاق هر وزد مثل اینه که مثلا برگرده بگه من میرم بیرون و برمیگردم. باش. هر وقتم خیلی خیلی جدی شد و شما فکر میکنید دیگه جدی شده که احتمالاً شاید نشه، بهش بگی هر وقت از دم دلت خواست خود برو فایل کن، به منم نگو، تهدیدم نکن، هر وقت دلت خواست برو فایل کن. تازه فایلم بکنه بعدم ببینید دنبالشو میگیره یا نه. مثال شما اگر از زندگیتون ناراحت ناراضی هستید یه مسئله، ولی اینکه شما بگید او نمیتونه و حق نداره این حرفا رو بزنه یا نزنه، به نظر من راه درستی، روش درستی نیست. ولی اگر شما حرفتون به خودتون اینه که من اگر این رو ول کنم میرم یه کسی پیدا میکنم که 20 سال میمونه، من فکر نمیکنم این خبرها الان دیگه هست.
نه، برای موندنش یعنی اصلا قصد ازدواج ندارم، ولی اصلا
حالا خب بمونه تا زمانی که دوست دارید و فکر میکنید بودنش بهتر از نبودنشه. هر وقت ایشون تمومش کرد خب دیگه شما کاری نمیتونید بکنید، هر وقت هم شما یه جور دیگه فکر کردید شما تمومش کرد. ولی مشروطش نکنید عزیز، چون گرفتاری من با توجه به نوع گزارش که شما از حالاتتون دارید، گرفتاری من انتظاری است که شما از داشتن کنترل و یه نوعی امنیت میخواید که در این نوع روابط نیست. به همین جهت است که بپذیرش همینه که از درست بزنید که شما رفتید خونه فکر کردید یه غذایی هست مثلا این دخترتون خورده، حالا نگاه کنید دوربر چی پیدا میشه بخور، ولی بازی سرش در نیارید. به نظر من نکنید عزیز، بی خودی هم این موضوع مهم هم نیست، بی خودی هم به حرفی که دو سال قبل گفت و این گفت و نگفت و اینا چیز نکنید، بتونم بر نخوره، چون میدونی غالب اوقات ما به اون بر میخوره. مثلا تو کی هستی که بخوای با من ازدواج کنی؟ تو میخوای من رو طلاق بدی؟ اصلا تو کی هستی؟ منم که چنین و چنانم. خودتون از دل نگوید، همونجا جاتون خوبه فعلا بمونید، هر وقتم دوست نداشتید که امیدوارم به اونجا نرسه شما بیاد بیرون. ایشون هم که خوشبختانه حرفشو میزنه، بعدم که توضیح میده، بی خودی هم درگیر این بحث و گفتگوهایشون رو نکن، به جایی هم نمیرسه. مواظب خودتون باشید و مواظب بچه ها. خوش آشامتون سب تمنام کنم. خیلی شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
دفاتر وکالت دکتر هیراد دادگستر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال. دکتر هیراد دادگستر، وکیل برجسته مطرح در رسانه‌های وال استریت جورنال، سان فرانسیسکو کرونیکل و لاو 360. دکتر هیراد دادگستر، وکیل شایسته شأن بالای جامعه ایرانی. 1-800-322-3424. سلامات بدنی در تصادفات و سایر سوامع، کلاس اکشنز و دعاوی کارمندی. دکتر هیراد دادگستر، 1-800-322-3424. رعایت قوانین رانندگی برای حفظ ایمنی شماست و در صورت تصادف تضمین کننده احقاق حق شما. دکتر هیراد دادگستر، 1-800-322-3424، 1-800-322-3424، dadgustarlaw.com.
I'm not comfortable with this. I think Jason should go to college now. I don't want him putting this off. He's already talked to a recruiter. Could you just talk some sense into
him? I understand, but I think if you just listen to him, you'll see. His decision makes a whole lot of sense. He wants to go to college right now, but he also wants to serve. That's why he's been talking to a National Guard recruiter.
The National Guard gives young men and women the unique opportunity to serve their country and communities part-time while they attend college.
You know, we've also got to figure out how we're going to pay for all this. The way things are these days, tuition, room and board, they're through the roof. And with our finances...
No, honey, don't worry. He's worked that out with the Guard recruiter, too.
Plus, with the National Guard scholarship and other financial benefits, college students can graduate debt-free. Get to know what serving in the National Guard can do for your son or daughter. Visit NationalGuard.com.
Sponsored by the California National Guard. Aired by the California Broadcasters Association and this station.
آشنایی با ردیف های موسیقی ایرانی سومین پنجشنبه هر ماه ساعت 7:15 بعد از ظهر با استاد حسین عمومی در برنامه هوای تازه.
برنامه صبح روز تعطیل این یک شنبه از محل شرکت فرش ایران واقع در شهر تورنت به شما تقدیم می شود. فرش های نفیس اصفهان، ابریشم قم و تبریز در حراج شرکت فرش ایران 310-375-1212.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسم که کنفرانس کودک درون رو با 5 تجربه هیپنوتیزم و 5 تست آزمون آسیب از تولد تا 18 سالگی از روز سه‌شنبه 8 مارچ در شهر رسیدا در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون آغاز خواهم کرد. کنفرانس مثلث زحمت و نکبت، ترس و اضطراب و وحشت، افسردگی و شیدایی و سرخوشی و خشم و عصبانیت و انگر منیجمنت رو از چهارشنبه 9 مارچ در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی شروع خواهم کرد و کنفرانس خودشناسی یا تیپ‌های شخصیت رو از پنجشنبه 10 مارچ در اولمپیک کالکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود و 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین در روز یکشنبه 6 مارچ از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته‌ای تحت عنوان راز و رمز موفقیت یا پیرامید آف سکسس، هرم موفقیت در ایرواین در اورنج کانتی پلازا برگزار خواهد شد. و روز یکشنبه 13 مارچ از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس دیگری در اولمپیک کالکشن با عنوان با استرس یا فشار روانی اجتماعی خود و دیگران چه میتوان کرد. ورودی هر کدام از این کنفرانس های 5 ساعته $40. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 13 ماه می آغاز شده و تا روز دوشنبه 16 ماه می ادامه پیدا میکند. اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من یه سوالی از حضورتون داشتم، در واقع این رو موضوعش رو از خود حضرت عالی یاد گرفتم با شنیدن برنامه‌هاتون. من می‌خواستم که ازتون سوال کنم و خواهش کنم که این مقداری برای من موضوع رو روشن‌تر بکنید. در واقع این رو در مورد خودم فقط می‌خوام بپرسم. تفاوت موفقیت و موفق بودن با برنده بودن. و اینکه به هر حال همه میدونیم برای موفقیت یه پیش نیازهایی لازمه، یه سری کارهایی رو انسان باید انجام بده تا انسان موفقی باشه. ولی موفقیت لزوماً مساوی با برنده بودن نیست. میخواستم ببینم که در واقع آیا برای برنده بودن هم شرایطی لازمه؟ این شرایط برمیگرده به ویژگی‌های روانی شخص، ویژگی‌های اجتماعیش، خانواده‌ای که ازش اومده یا اجتماعی که ازش برخواسته و سطح تحصیلاتش، و آیا ویژگی‌های روانیش چقدر تأثیر داره و احیاناً ترینینگ‌ها و آموزش‌هایی که برای این کار اگر وجود داره چقدر میتونه تأثیرگذار باشه برای اینکه شخص برنده بشه، و احیاناً عامل شانس یا حالا یه مقداری شاید علمی‌ترش پروبابیلیتی و اینها چقدر میتونه تأثیر بذاره.
بله، البته فرصت کمیست و مطالب مهمی ولی یک کمی متفاوتی بیان کرد. اول بذارید با شما که میدانید ولی احتمالاً شاید برخی از شنوندگان بهش توجه نکردن این مسئله روشن کنم که به نظر میرسه دو تا هدفی که انسان داره سلامت فیزیکی، روانی و خوشبختی، یعنی فیزیکال اند منتال هلت اند هپینس، یعنی مطالعات این رو نشون میده ما به اون سمتیم، همه چیز رو برای این دو هدف میخوایم. حالا اگر من چیزی رو به دست بیارم، اگر چیزی رو داشته باشم، اگر به گونه‌ای بشوم یا در یه وضعیتی بمونم، یعنی فرض کنید اگر مهندس بشوم، اگر مقامی پیدا کنم، اگر مادر و پدر بشوم، اگر هنرمندی باشم، چون همه اینا هست، به همجاست که فعل موفقیت میتونه داشتن باشه مثل پولدار شدن و میتونه مقام باشه مثل شهردار بودن، یا میتونه مثل فرض کنید مدرکی باشه داشتن درجه مهندسی و یا هر چیز دیگری، و یا فرض کنید انسان آگاه دانا یا مهربانی بودن یا مادر یا پدر خوبی بودن. بنابراین روزی که من چیزی رو دارم یا به دست میارم یا میشم اما در چارچوب سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختیم، اسمش موفقیت و سکسسه، یعنی من نیومدم سلامت فیزیکی یا روانیمم رو از دست بدم و هزینه کنم. من نیومدم خوشبختی مو هزینه کنم تا پول دار بشم. من نیومدم خانوادم از هم بپاشم، قلب خودم رو با اشکار روبرو بشم، 10 سال از عمرم بدم میلیونر بشم. اسم اون موفقه نیست. من اونجا میگم برنده شدن، یعنی وینینگ. و برنده شدن وقتی است که من چیزی رو به دست میارم که در محیط اجتماعی پذیرفته و پسند است، مثل پول داشتن، مثل مدرک داشتن، مثل مقاماتی پیدا کردن. اما سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختی من هزینه شده، اونا بهش آسیب خورده. اسم اون برنده شدن. پس اولا این رو روشن کنیم، یعنی من تفاوتی که بین موفقیت و برنده شدن قائل هستم اینجاست. این تعریف رو من به این دلیل مطرح میکنم که بدونیم بحث من و شما یا دیگران چه خواهد بود. فرامانی هر وقت شما گفتید ما آدم موفقیم، یعنی من چیزهای خوبی رو به دست آوردم، اما این چیزهای خوبی که من به دست آوردم، سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختیم، از میان نرفته و هزینه شده. ولی روزی که شما بگید من متاسفانه به دلیل مدرکی گرفتم اعصابم به هم ریخت، یا متاسفانه به خانوادم نتونستم برسم، زندگی زناشوییم به هم ریخت، یا بچه هام از من دور افتادن، شما در اینجا برنده شدید. شما پولدار شدید، شما دکترا گرفتید، ولی برنده اید. پس مهم راهی است که میریم و چگونگیش. به همین جاست که از نظر من موفقیت وقتی است که شما برای به دست آوردن یه چیز خوبه، درسته، مهمه، با ارزش، مفیدی، از راهی که درش شادی و لذت و رضایت و آزادی و رشد، ولی مهمتر از همه آرامش هست، حرکت میکنید. در غیر این صورت من میتونم زمین و آسمون رو به هم بدوزم و برنده بشم. این تفکیک رو اگر بپذیریم، خیلی از اوقات اگر مایه سلامت فیزیکی روانی و خوشبختی رو خارج بکنیم برای به دست آوردن هر چیزی، میشه قواعد به دست آوردن. یعنی من مثلا دلم میخواد میلیونر بشم، من دلم میخواد یه پست و مقامی پیدا کنم، من دلم میخواد یه مدرکی بگیرم حتی با تقلبم که شده، یا از یه مدرسه قلابی یا قالبی که شده، خب اونا دیگه برنده شدن است. قواعدش معلومه، برمیگرده به بازی که در اون محیط، برمیگرده به محیط اجتماعی، برمیگرده به انگیزه های من برای داشتن اون. افرادی هستن که برای به دست آوردن پست و مقام، ببخشید مقدار صدای اضافه هست که پخش میشه، ممنون میشم رعایت. بسیار از اوقات افرادی هستن که برای به دست آوردن یه پست و مقام، حتی ممکنه سلامتی خودشون که سهل فرزندانشون هم به خطر بیندازن یا گرفتار کنن. خب در این صورت شما یه هدفی دارید. ایده هستن که به هر حال هزینه‌های کمی اینجا و اونجا خواهند داد. شما یه مسابقه ورزشی معمولاً موفقیت نیست، مسئله برنده شدن. برای که غالباً یه چیزایی هم توش هزینه میشه، هم موضوع مهم و با ارزشی برای من میتونه باشه، ولی در بلند مدت نه. به همین جاست که وقتی شما فرض کنید هیجان دارید که تیم شما یا تیم شهر شما به مسابقه رو برد، خیلی از اوقات این برمیگره به ویژگی‌های روانی شما و الا حالا یه گروه دیگه برده باشن. تازه اصلا این آدمایی که بردن که اصلا نه منو میشناسن نه برای من فرقی میکنن، بلکه من فقط میتونم جلوی یه کسی دیگه مال یه شهر دیگه بگم من مال این شهر هستم که اینجا مثلا لیکرز رو داره. و این غالب اوقات هم برمیگرده به درگیری و ارتباطات من، یا خیلی از اوقات امیدوارم کسی اذیت نشه از جمله خود من، کمبودهایی که در یه زمینایی دارم که میتونم به اونها افتخار کنم، من آنم که رستم جوان مرد بود. و غالب اوقات تو سیستمای یه مقدار دقیق سلف استیم نشون دهنده یه مقدار آسیب به هم خوردی است. این تفاوتی است که هست. نتیجتا اگر من میخوام تو زندگیم برنده بشم، حالا تو هر چیزی، در یک گفتگو، در زندگی زناشویی، پس کنید که همسرم سر جاش بنشونم، به میل خودم زندگی رو اداره کنم، یه مدرکی به دست بیارم، یه مقامی به دست بیارم، یکی دیگر رو پس بزنم، خودم رئیس بشم، خب اینا قواعدی داره. این قواعدی مقدارش میتونه خوب باشه، مقدار بد باشه، مقدار پاگذاشتن رو واقعیت و حقیقت، پاگذاشتن رو ارزش هاست. علتش هم این است که در راه برنده شدن همه چیز میتونه باشه. به همجاست که چند سال قبل یه مسابقه بود، اسکیتینگ بود، یه دختری مثلا واداشت شد کسی بره رقیبش رو پاشو مثلا یه میله آهنی بزنه بشکنه که اون نتونه بیاد. بنابراین این رای بود که مثلا برنده بشم بیه. یعنی یه تقلب، یه راه بسیار بیراهی برای از میان بردن حریف، برای برنده شدن و جایزه رو گرفتن. این چیزیست که در بسیاری از مسابقات هم شما می‌بینید، ممکنه به داور پول بدن، به بازیکن پول بدن، یا فرض کنید شرایط خاصی رو از یه جور دیگه به وجود بیارن. همه اینا ممکنه، اصلا برن تیم مخالف رو یه قضایی بهشون بدن که اینا مریض بشن، برای که وقتی تو بازی میان بازنده بشن. خب شما در اینجا برنده شدید، یه مسابقه رو بردید. نتیجتاً از کارهای خوب تا کارهای بد در میان است. ولی وقتی شما راجع به موفقیت صحبت میکنید، نه تنها کار بد و زشت و غلط نیست، بلکه در مسیر سلامت فیزیکی روانی و خوشبختی شماست، بنابراین نام اون موفقیت.
من در واقع الان موضوع برام روشن شد و فکر میکنم که شاید سوال من در واقع یه مقداری اشتباه بوده. شاید منظور من در واقع برنده شدن به روش های منفی نیستش. اگر اون روش های غیر اخلاقی یا غیر متعارف رو کنار بگذاریم، همیشه میشه آدم های موفقی رو در جامعه دید، ولی همیشه جامعه به آدم هایی که نفر اول هستن یه ولیوی بیشتری میده و بعدها اون ارزش هایی که برای اونها قائل میشه با نفر دوم بسیار بسیار فرق میکنه. حالا چه تو مسابقات ورزشی، خیلی وقتا اصلا بازی ها زیرو سام هستن، یعنی نفر اول برنده میشه و بقیه، حالا چه نفر دوم چه نفر نهم چه هزارم، همه بازنده به حساب میان. سوال من اینه که حالا چگونه یه مجموعه آدم های موفق یه نفر میتونه برنده باشه و چه ویژگی های شخصیتی یا احیانا اجتماعی بهش کمک میکنه که در این حال که خیلی از یک سری دیدگاه از یک سری زوایا با بقیه فرق زیادی نداره، یه دفعه یه جامپ خیلی بزرگی میکنه و به قولی حالا برنده میشه، ولی حالا نه از روش های غیر اخلاق.
حالا اون شما منفی بذارید، به همجاست که بنده وقتی میگم پیرامید آف سکسس، چون میتونه قواعدش نزدیک هم باشه، وقتی شما جنبه بد و منفی رو کنار میذارید، حالا دیگه ماجرای برنده و موفق بودن نزدیک. من براش 45 تا بلاک یا مطلب قائل هستم، حتی پایه اولش 9 تا است، بعد 8 تا 7 تا 6 تا 5 تا 4 تا 3 تا 2 تا 1، جمعش میشه 45 تا. یعنی من تو این کنفرانسی هم که دارم به 45 تا نکته اشاره میکنم. فرض کنید یه موردی که موفقیت مهم هست، مسئله وقت و زمانه، شما چگونه با این واقعیت به درستی برخورد میکنید، یا فرض کنید مورد دوم، چند روزه هدفتون رو به درستی تعریف میکنید و اون رو با وسیله اشتباه نمیکنید، یا فرض کنید چند روزه شور و شوق و هیجان و شادی دارید، یا شما نگاه کنید به 2500 نفر ثروتمندان جهان، وقتی دیدن در دو تا قاعده همه مشترک بودن، یک، وقتی کار خوبی رو شروع میکنن اگر کار بهتری پیدا بشه سراغ کار بهتر نمیرن، همون کار خوب رو تا آخر میرن، دوم، همیشه بیش از اونی که گرفتن دادن، یعنی هیچ وقت بدهکار کسی که ازش در ارتباط باش بودن قرار نگرفتن، یعنی اگر معلم بودن 5 دلار گرفتن و اندازه 15 دلار دادن، اگر فرض بفرمایید که فروشنده یه مغازه بودن، کالایی که همه خریدن 10 دلار فروختن 15 دلار، اونا 12 دلار فروختن، به همه 3 دلار دادن و بنابراین همیشه بیش از اونی که از دیگران گرفتن به اونا دادن. یعنی این دوتا فوق العاده جالبه، در حالی که ظاهرا به نظر نمیشه شرط موفقیت و شرط برنده بودن تو زندگی، در حالی که اگر ما به اصطلاح ایرانیمون چون تا تنور داغ نون رو بچسبون، یعنی از فرصت استفاده کن و به هیچ وجه دیگران رو مورد استثمار و استعمار خودت قرار بده یا سوء استفاده قرار بده، خب در این صورت به جایی نمیرسه. کوتاه مدت برندگی کوتاهی داریم ولی در نهایت بازنده ایم. بنابراین این اصول 45 گانه است که من به عنوان پیرامید آف سکسس میشناسم. من متاسفانه مشکل زمان دارم، یعنی من 7 دقیقه آگهی است و ناچار به ازتون خداحافظی کنم. اگه دلتون خواست وقتی دیگه تشکر بفرمایید، با کمال میل در خدمتتون هستم.
ممنون
از وقتی شما رجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
همین یک شنبه دکتر پشمان آبراهامز از بونتکا مدیکال گروپ با شما گفتگو خواهند داشت. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر از KIRN 670 AM با دکتر پشمان آبراهامز.
نوروزانه کنسرت گروه شمس به سرپرستی کیخسرو پورناظری و به همراه صدای دلنشین علیرضا قربانی. جونم خرابم بی خودم مست جونم جونم. یک شنبه 6 مارچ ساعت 7 بعد از ظهر در UCLA Voice Hall. تهیه بلیط UCLA.org
ticketmaster.com و از طریق گیشه دانشگاه دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 4 بعد از ظهر تلفن 310-825-2101 و در مراکز ایرانی کیو مارکت، شرکت کتاب و میوزیک باکس. تلفن اطلاعات 310-499-1477.
Now streaming live at 670 AM KIRN.com.
عزیزم این بلیط و پاسپورت، اینم شماره تلفن من تو تهران.
تو که تو آمریکایی، شماره تلفن تهران یعنی چی؟
با برنامه جدید تلگرام واسه شماره تلفن تهران رو گرفتم که تو میتونی چه با سه تا چهار تلفن دیگه اونو بگیری، من جواب میدم. تلفن مامان دینا و تلفن دستی تو هم کردن یه شماره محلی 310 خودمو برای هر دقیقه 2.7 سنت.
فقط 2.7 سنت باید برم. یادت باشه هم تلفن سله تو هم منزلو بدی تلگرام هات که مطمئن باشم در غیاب من دست از پا خطا نمی‌کنی. 1-800-818-7000.
همین یک شنبه ساعت 4 بعد از ظهر دکتر سپهر میرسپاسی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، میهمان برنامه متخصصین و کارشناسان خواهند بود. همین یک شنبه دکتر سپهر میرسپاسی در رادیو ایران KIRN 670 AM.
یک خانواده را مجسم کنید. یک پدر، یک مادر و دو فرزند که گرسنه هستند و همسایه ها تقریبا به آنها غذا دادند و تقریبا داوطلب کمک به آنها شدند. تقریبا تصمیم گرفتند که اولین خوراک گرم را بعد از هفته ها به آنها برسانند. اما همه ما خوب می دانیم که برای کمک رسانی و بخشش تقریبا به حساب نمی آید. لطفاً تقریبا کمک نکنی، بخشنده باشی. از صرف وقت، پول و مهربانی خود دریغ نکنی. ما با وجود اینکه ملت بخشنده‌ای هستیم، بعضی اوقات تقریبا کمک می‌کنیم، در حالی که تقریبا کمک کردن همان کمک نکردن است. برای آموختن راه‌های یاری رساندن به افراد نیازمند از وبسایت don'talmostgive.org دیدن کنید. این پیام از طرف اد کانسل به شما تقدیم شد.